بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد اللهم صلی علی محمد و علی محمد و علی آل الطیبین الطاهرین المعصومین. جلسه که امروز در حال برگزاری است، کرسی ترویجی عرضه و نقد ایده علمی حقوق متقابل حکومت و مردم می باشد. این موضوع در قالب کتابی ارائه شده که توسط جناب حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای کوسه‌ای تدوین شده. در این کتاب به موضوعات متفاوتی پرداخته شده، یکی در تو با فرق بین حق و حکم و اینکه منشأ حق چی هستش. موضوع بعدی مبانی اسلامی حقوق متقابل هست. موضوع سوم حقوق مردم بر حکومت هست که اجرای عدالت اجتماعی، عدالت اقتصادی، عدالت سیاسی، حقوق اقلیت‌ها از حقوقی است که مردم بر حکومت دارند. تعلیم و تربیت، مشورت و همچنین زندگی همسر با طبقه مستضعف موضوعاتی است که در ضمن موضوع اصلی حقوق مردم بر حکومت مطرح شده. موضوع بعدی که در اینجا مطرح هستش حقوق حکومت بر مردم هست که حکومت چه حقوقی بر مردم دارن، که وفای به عهد، حضور به موقع از فراخوانی ها، نظارت اجتماعی یا همون امر معروف و نهی از منکر، اینها موضوعاتی است که در عنوان اصلی حقوق حکومت بر مردم مطرح شده و در ادامه آثار مثبت رعایت حقوق متقابل مطرح شده و در انتها هم زمینه‌های اعتمادسازی جهت رعایت حقوق متقابل در این کتاب آمده استش. ما از جناب حضرت الاسلام ابتدا از اساتید محترم جناب حضرت الاسلام و المسلمین استاد لکزایی تشکر میکنیم که به عنوان ناقد و با توجه به تجربیات و مقالات و کتابهایی که در رابطه با حکومت نوشتن ایشون که به عنوان ناقد و ارائه نظراتی که نسبت به این کتاب دارن در این جلسه شرکت فرمودن تشکر میکنیم. همچنین از جناب حضرت الاسلام و المسلمین زمان حسینی هم که به عنوان ناقد دیگر مطرح هستن و در ابتدا از جناب حضرت الاسلام و المسلمین آقای کوسری میخواییم در مدت 20 دقیقه توضیحات کامل را پیرامون این کتاب که تدوین فرمودن بدهن. صلوات خط کنید.
اللهم
صل علی محمد و آل محمد و آل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم صل وسلم على رسولك ونبيك وأمين وحيك وبشير رحمتك أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي لتراب مقدمه الفدا. همون گونه که عنوان فرمودن، موضوعی که در صدد ارائهش هستیم به محضر بزرگواران حقوق متقابل حکومت و مردم هست. قبلا از حضور حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر لکزایی تشکر میکنیم. خوب ایشون عضو کارگروه پژوهش‌ها، توسعه پژوهش‌های قرآنی هستم و این مقدار به خودمون اجازه دادیم که زحمتشون بدیم در این ارتباط. متشکریم از محبتی که فرمودن و انشاءالله در راستای همون تدریس حکمرانی در قرآن باشه که از محضرشون بهرمند بشیم. عزیز بزرگوارمون حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای حسینی عضو هیئت علمی تشکر و قدردانی داریم، جناب آقای سحرخان و جناب آقای شیرزاد عزیزمون هم که در محضرشون هستیم ممنون و متشکر. مسئله حقوق متقابل از مسائل مهمی است که به تعبیر حضرت آقای همه ما و مولای ما امیر المؤمنین علی علیه السلام می‌فرمایند بزرگترین واجباته و اون رو از مهمترین موضوعات حضرت می‌فرمایند که هست و اعظم مفترض الله سبحانه من تلک الحقوق حق الوالی علی الرعیه و حق الرعیه علی الوالی. اعظم مفترض هست که حضرت می فرماین فریضتون فرضها الله سبحانه لکلن علی کلن و بعد هم می فرماین آثار این حقوق متقابل را فجعلها نظاما لألفتهم و عزا لدینهم. خب مهمترین موضوعست، چون موضوعات سبک زندگی مطرح بود، یکی از مهمترین موضوعات که تعبیر حضرت مولا الموحدین سلام الله علیه است سبک زندگی اجتماعی سیاسی است و موضوع مهمی است که حالا مطرح میشه که حقوق متقابل چی هست و چگونه است، از مسائل مهم سبک اجتماعی و سیاسی است. علاوه بر اون این موضوع وقتی که خوب تبیین بشه با مستندات قرآنی اصلا مسئله این که حکومت و اسلام اینها رابطه خیلی عمیق و تنگاتنگی دارن، دین از سیاست جدا نیست و این مسئله رو برای همگان خوب وقتی آیات روایات با متن بدور از مسائل جانبی بیان بشه خب خیلی این موضوع روشن هست که دین میتونه با حکومت این رابطه عمیق را داشته باشه. و برای اینکه این مسئله که از مسائل سبکی مهم است و اعظم و مفترض الله بیان بشه خوب نیاز داره که به جوانب اون پرداخته بشه و اگر این موضوع با مستندات قرآنی خود در جوانب مختلفش مطرح بشه میتواند به عنوان یکی از موضوعات مهم مطرح باشه و ما در این کتاب یکی این جنبه‌های سبکی رو زیاد توجه داشتیم، یکی هم معمولاً سعی کردیم تا اونجایی که در قرآن و روایات مستند داره بیاریم. البته پیشنهاد من 200 صفحه بود که بالاخره در مقدار بالاخره بعد از 80 صفحه به 100 صفحه رسید و برای همین فشرده تر بود و بخشی اون رابطه افراد با حکومت‌های غیر مشروع اون رو دیگه ما حالا وقت دیگری گذاشتیم و اون جایگاه خودش رو داره. پس و می تواندم یک مسئله باشه که با یه نوآوری خاصی مطرح باشه که این حقوق متقابل اونم از دیدگاه قرآن و روایات. برای این موضوع اول کلیات و مفاهیم باید توضیح داده بشه که حالا ممکنه این جدول جاهای خالی داشته باشه که از نظر بزرگواران استفاده میکنیم. خب یکیش مسئله حقه، همونطوری که المنجد میگه حق جمعش حقوقه چنان که حقیقت جمعش حقایقه. وقتی میگیم حقایق جمع حقیقته، اما حقوق که میگیم به معنای حق هست. حق چی هست؟ از نظر فقها و حقوقدانان بررسی شده که ما سعی کردیم که این رو هم مستند کنیم به
نظر فقها و هم مستند کنیم به نظر حقوق دانان و بعدم در نهایت اون نظریه‌ای که درباره حق میتونیم تعریفش کنیم اون رو بیان بشیم. خب مرحوم شیخ انصاری در اول البیع المکاسب میگه الحق و سلطنتون فعلیه. حالا یکی از حقوق دانان کتاب نوشته بوده میگفت من اگر به نقل حضرت آیت الله العظما وحید خراسانی میفرمودن گفته که اگر من مکاسب رو میدیدم کتاب این حقوقیم را یه جور دیگه مینوشتم. الحق و سلطنتون فعلیه، حق چیه؟ میگه سلطنت فعلی، این حق و به عنوان یک سلطنت مطرح است که بعد از جهاتی که حالا لغتشو معنا کردیم خیلی وقت شریفتون رو راجع به اون جهت نمیگیریم، که حالا حقم که حالا سلطنت فعلیست گاهی به این تعلق میگیره مثل حق تهجیر، گاهی به غیر این تعلق میگیره مثل حق فصل، گاهی سلطنت متعلق به شخص است مثل حق هزانت، حق قصاص، و در اصطلاح علم و حقوق که این رو هم نقل کردیم هم از اصول القانون عبدالمنعم الصده و بعدم از آقای جعفری لنگرودی از ترمینولوژی حقوق و اینها هم آوردیم که ایشون هم تقریبا به همین جهت تعریف میکنه، قدرت یا سلطه ارادی که قانون در اختیار شخص قرار میدهد و یا مصلحتی است که قانون از آن حمایت میکند. ولی ما گفتیم درسته، حق هم لغت هم اصطلاح این معناست، ولی ما میتونیم یه تعریف دیگری هم از حق ارائه بدیم، به خاطر این که حالا انشاءالله در مسئله حق مبنای اون حق، حالا اون خودش چون میدونیم مبنای حق وحیانی هست و برای همین نوشتیم از اونجا که منشأ حقوق، که حالا در منشأ حقوق بحث میشه، در نگاه اسلامی خداوند متعال است، میتوان گفت حق عبارت از سلطه، توانایی و امتیازی است که به موجب احکام و دستورات الهی و اشخاص نسبت به حق، نسبت به متعلق حق داده میشه. یعنی ما چون حق مبنای حق الهی و وحیانی است، ما میگیم حق اون سلطه است، اون سلطنت فعلی است که برخواسته از اون حقوق الهی باشه که برای ما قرار داده شده است. حاج آقای ایستاده خوش آمدید. خب در مبنای حق این جهت است. فرق بین حق و حکم هم از نظر حقوقی و هم از نظر فقهی بیان شده. در فرق حق ما هم از منیت الطالب نقل کردیم مرحوم نائینی و هم از شهید اول از القواعد و الفوائد که فرق بین حق و حکم چیه. بیان شده که حق قابل اسقاطه ولی حکم قابل اسقاط نیست. یه فرقی که میگن اینه، شما حقتون رو میتونین اسقاط کنین اما حکم الهی رو که نمیتونین شما اسقاط کنین. اون حکم الهی سر جای خودش هست. البته یه فرق دیگری هم هست که حق سلطنت است چنان که گفتیم، ولی حکم وظیفه است که در ارتباط با متکلفان بیان میشه. بعد هم از موضوع حکومت بیان شده، حالا در لغت و در اصطلاح که بیان شده. این اصطلاحات رو ما از یک کتاب آشنایی با مفاهیم حقوقی که پژوهشکده شورای نگهبان منتشر کرده از اونجا هم نقل کردیم. کتابای دیگر هم در این مبنا بود که مسئله حکومت یعنی چه و معنای حکومت چیه، که حالا سه تا تعریف شده بود: افراد و حکمران، سازمانی که دارای تشکیلات قوه مقننه و مجریه و قضائیه باشه، یا در یک معنای دیگر اون دارای دو نهاد سیاسی باشه، اون نهاد اجرایی و اون نهاد احزابی که داره پیشنهاد اون رو پشتیبانی میکنه. ولی ما در نهایت باز گفتیم اگر حکومت از دیدگاه اسلام میتونه بیان بشه، میتونیم با یه تعریف دیگری داشته باشیم که اینو من الهام گرفتم از فرمایشات شهید بزرگوار آقای مطهری. ایشون میفرمایند تعبیر کلکم رائن، علی رغم این که ممکنه در بعضی ذهنها یه مفهوم دیگری ازش تلقی بشه، میگه خیلی بار معنایی بالایی داره، که حالا در این کتاب من متن کلام ایشون رو نقل کردم. ایشون میگن رائی، حافظ، نگهبان، مراقب، کلکم رائن. حکومت در اسلام یعنی محافظت از حقوق انسان‌ها و آزادی‌های مشروع. یعنی اگر ما خواسته باشیم باز با نگاه اسلامی حکومت رو معرفی کنیم، با این دیدگاه میتونیم معرفی کنیم. یکی از مسائل مهمی که هست که خوب آجاهای لفظایی که استادند و دکتراشون در همین رشته ها هست و در همین بخش، منشأ حق یا خاصگاه حق یا ملاک حق چی میتونه باشه؟ خب این رو هم من مطالعاتی داشتم در موضوع و خود حضرت آیت الله مصباح هم که کتابی داشتن که من از کتابیشون استفاده کردیم و از اونجا و از درسهایی که داشتن از اینترنت من اونا رو دیدم که ظاهرن همونا به صورت کتاب نظریه حقوقی اسلام آمده. خود این مسئله خیلی مهمه که منشأ حق چیه. بعضی ها گفتن منشأ حق طبیعت، آقا طبیعت این حق رو داده شده. آیت الله مصباح میفهمن خب تنها توجیهی که میتونیم بکنیم که طبیعت یعنی چه، که بعد من دیدم از روح القوانینم که کلامیشون رو نقل کردم و دیدم بعد از اون تذکری که جناب آقای حسینی دادن روح القوانین رو هم دیدم، ایشون هم کاملا این مسئله رو توضیح دادن. خب طبیعی است که وقتی خداوند متعال انسان رو می آفریند، انسان نیاز به خوردن داره، غذا داره، طبیعتش همه همیناست، پس این حق رو دارد که پس باید از این خوردن، از این غذاها، از این ها استفاده کنه. یک مبنا همین حق هست که طبیعت بر این مبنا آمده با اون توضیحاتی که ایشون آوردن. یک نظریه هم توافق جمعی بوده که هرچه جمع بپسندد حق همونه. وقتی مردم همشون پذیرفتن یک قانونی رو، یه اعتباری رو، طبیعیست بر مبنای اون توافق جمعی این مسئله هست. ولی در نهایت این جهت هست، بزرگان دیگه هم بحث کردن در همین جهت که نه، مبنای حق اون خود اون برنامه است که خود خداوند متعال مبدأ حقوق ذات مقدس باری تعالی است، نه طبیعت. او طبیعت رو آفریده. حالا طبیعت هم من میتونم استفاده کنم، مبنای حق مبدأش الهی است و الهی. مثلا خب من حق دارم خوردن و آشامیدن، مگه میتونم همه به هر جور بخورم و بیاشامم؟ کلوا و اشربوا ولا تسرفوا، باید طیبات باشه، یحل لهم الطیبات و یحرم عليهم الخبائث. طبیعت نمیتونه خاصگاه حق باشه. و نظر جمع هم با توجه به این اشتباهاتی که جمع داره و نظریات که خب شما در جهان غرب میبینین بر مبنای دموکراسی، بدترین قوانین و ضد اخلاقی ترین قوانین رو هم تصویب میکنن، میگن مردم میخوان، اون هم نمیتونه. پس منشأ مبدئیتش خداوند متعاله. و در این جهت دو دلیل، یکی از مولا الموحدین سلام الله علیه امیر المؤمنین و یکی هم از سید الساجدین زیباترین روح پرستنده، از ایشون نقل کردیم که مبنای حق خداست. از نهج البلاغه خطبه 216 اینه، ولی ادامه داره عباد، ولی اونجایی که من محل شاهده میفرماید ولکنه جعل حقه علی العباد ان یطیعوه، بعد در ادامه ثم جعل سبحانه من حقوقه حقوقا افترض حال بعض الناس علی بعض. خطبه 216. و خدا خودش برای خودش حقی قرار داده و بعد از حقی که خود خدا به عنوان خالق و آفریننده داره، حقوق دیگر رو برای بشر قرار داده. حضرت آقامون زین العابدین در تحف العقول که این روایت هست، ایشون خیلی با سریع‌تر از این بیان می‌فرمایند و اکبر حقوق الله علیک ما اوجبه لنفسه تبارک و تعالی من حقه الذی هو اصل الحقوق و منه تفرعه. می‌فرمایند اصل الحقوق حقوق الهی است و منه تفرعه، بقیه دیگه حقوقا. ثم اوجبه علیک لنفسک من قرنک الی قدمک، که دیگه میگه بقیه حقوق از اینه. اینجا گفتیم منشأ حق ذات مقدس باری تعالی است، هم دلیل عقلی داره و هم دلیل شرعی داره. منشأ حق و این حقوق متقابل هم ذات مقدس باری تعالی است. حالا دیگه در این جد برسیم به اون مسئله اصلی که حالا مثل ضرورت وجود دولت، تعاون و همکاری در انجام حقوق متقابل، این از مسائل مهمی است که این بالاخره همکاری، فرهنگ سازی برای این که در همین زمینه در کتاب اون فرمایش رو از آقا امیرالمؤمنین نقل کردیم که آقا میفهمن هر کس هر قدر بزرگ باشه بالاخره بی‌نیاز نیست از اینکه بالاخره در این جهت حقوق باید همراه و همکار باشه، و هر کس هم به هر مقداری که کوچک باشه باز هم ما نیاز به همکاری او داریم، که با عبارتی که ایشون دارن که حالا در اینجا متن اون عبارت رو من آوردم. و از همه مهمتر دیگه تصریح هم کرده آقا ایها الناس اننی علیکم حقا و لکم علیه حقا،
که بر مبنای همین فرمایش مولا ما داریم حقوق متقابل و حکومت و این مسائل و مردم رو در همین جهت بیان کردیم اینو. خب بعد از این مقدمات و منشأ حق و این مسئله رو که بیان شده، در این مسئله آمدیم مبانی حقوق رو، حقوق متقابل، مبانی حقوق متقابل. حالا این جهت رو اگر ما این حقوق متقابل رو واقعا در یک جهتی ساختارش بدیم و تمام اون نقطه های اون رو، این جدول رو پر کنیم، این حقوق متقابل میتونه از این مسائلی باشه که خیلی کارساز و نتیجه ساز هست در اون جهت. مبانی حقوق متقابل چیه؟ برای این مبانی فعلا من دو مبنا رو حالا فکر کردم آوردم. طبیعی است که انشاءالله با اون پیشنهادات و راه رهنمودهای عزیزان شاید بیشتر بشه. یکی از اون مبانی حقوق گفتیم خدا آفرینش یکسانه. خداوند متعال بیان فرموده که همه شما رو آفریدیم، من ذکرن و بعد در جا خود مرد و زن، بعد و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. آفرینش یکسان، قرآن کریمم از این جهت زیاد داره که آفرینش یکسان. دومین مسئله کرامت انسانه. خب اینجا تعبیر قرآن کریم در سوره اسراء، لقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر والبحر و رزقناهم من الطیبات و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا. کرامت انسان اینجاست که علامه طباطبایی و فخر رازی فرق بین کرامت و تفضیل رو دو نظریه دارن که هر دو نظریه رو نقل کردیم. علامه طباطبایی میفهمن فرق است بین کرمنا و فضلنا. کرمنا یعنی خدا به انسان یه چیزی داده که به موجودات دیگه نداده، مثل عقل، این رو انسان داره، این کرمنا. اما فضلنا در جایی است که میخواد حساب برتریه، یعنی در کرمنا فقط نعمت رو بیان میکنه، فضلنا میخواد برتری رو هم ثابت کنه. ایشون میفرماین فضلنا در همین موجودات مادی هم، میفرماین در همین عالم فضلنا. مثلا حیوانات هم خوردن، خوشامیدن، زندگی، مسکن، اینا دارن، ولی انسان یه پیشرفتی داره، او میتواند یه وسائل مدرنی برای خودش بسازه، مسکن چجوری بسازه. خب او هارب بکایل النعل ان تخری من الجبال بیوتا، او همونه، ولی این انسان در مسکن اینجور وزیر برتری هایی داره، به این شکل میره و به این کیفیت. پس کرمنا یعنی با عقل، که بعد عقلم میفرماین مبدع نطق میشه، مبدع بیان میشه، مبدع اینا میشه. فضلالله هم در همین عالم، و بعد ایشون میفهمن چون آیه شریفه در مقام همین عالم هست، در صدد مقام این که برتری بر ملائکه دارد و ندارد نیست. و بعدم فضلالله هم علا کثیرن، میگن بعضی ها کثیر رو به معنی جمعی گرفتن، و بعد میگه کشاف هو کرده اونوی افرادی رو که به معنی جمعی میگیرن. خود علامه میفرمان این خلاف سیاق، خلاف معناست. کثیر به معنای جمعی اگر باشه معنای نادرستی میشه. فضلالله هم علا جمیع این ممن خلقنا، خب دیگه اگر ممن خلقناست دیگه باید جمیع این ممن خلقنا معنا نداره. که حالایشون یه بحثی میکنن و بعد از فخر رازی نظریه ای رو نقل میکنن که شون گفته نه، کرمنا و فضلنا، کرمنا به اصل نعمته، فضلنا هم به نحوه استفاده و اوج گرفتن در مرحله عمل هست، اکتسابی. کرمنا این نعمت ها رو به آدم دادیم، اما در مرحله اکتساب این مسابقه دیگه شروع میشه. فضلنا هم علاقه کارا. این دو نظریه اجمالا یکی از مسائلی که هست، انسان اهل کرامته، خدای متعال به انسان کرامت داده، عقل که داده همه چیز داده دیگه، به قول خواجه عبدالله انصاری، خدایا و اون که عقل دادی پس چه ندادی. بالاخره همه اینها در اون مبانی رو هم ما در این جهت وقتی که میگیم آقا چرا باید حقوق متقابل باشه، که آقام فرمودن که حق لا یجری لاحد، بر هر کسی حق جاری بشه بر علیش هم حتما زیانی هم بر او هست. چرا حقوق متقابلن؟ برای اینکه آفرینش یکسانه. چرا حقوق متقابلن؟ چون همه انسان ها کرامتن و همه انسان ها میدان فضلنا هم برای اونها باز است. بعد از این مسائل حالا آمدیم میگیم حقوق و حکومت بر مردم چیه و حقوق مردم بر حکومت چیه، که 15 مسئله رو بیان کردیم که همون جوری ایشون اشاره کردن. یکیش عدالت اجتماعی است. در زمینه عدالت اجتماعی گفتیم این عدالت اجتماعی جلوه‌های مختلفی داره. معنا شده عدالت با توجه به کلام حضرت که یضع الامور فی مواضعها، این قرار میده، یکی نفی امتیازات نژادی و طبقاتی. خوب جریان آپارتاید که دیگه اصلا مشکلی بود برای بشریت، اسلام همه این امتیازات نژادی یا حتی امتیازات طبقاتی که وقتی که اونا آمدن رستم فرخزاد با نماینده مسلمونا ملاقات کرد، گفت شما چی میخواییم؟ یکیش همین بود، گفت بعد از توحید گفت آمدیم لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت الله. ما همینو آمدیم. گفت اگر ما اینو بپذیریم قبول میکنیم؟ گفت بله، ما اگر همینو شما بپذیریم قبول میکنیم و با شما دیگه جنگی نداریم. خب این مسئله امتیازات که در این جهت توضیحات بالایی آوردیم، عدالت اقتصادی، سعی هم کردیم که از کتابهای تخصصی هم این تعاریف بیاد، مثلا در همین یا یکی مسئله عدالت سیاسی، همین تعریف عدالت از نظریه دولت و از این کتابهای مختلف که من اولا تعریفش رو نقل کردیم که بر اساس تعریف این مسائل قرآنی اینها باشه. بعد در مسئله عدالت سیاسی چگونه، حالا اون که رکن عدالت سیاسی چی هست و که سه تا رکن را بیان کردن برای عدالت سیاسی، بعد خب گفتیم حالا ابعاد عدالت سیاسی چیز، مدیریت شایستگان هست که در اینجا از قرآن روایات آوردیم، توضیح دادیم جریان طالوت را زاده و بسطتن فی العلم و الجسم، خود دختر شعیب وقتی که به بابا گفت، گفت که این رو شما بگیرین که بالاخره لقوی امین، گفت خب قوی بودنش که خب معلوم حضرت عیسی قوی هست، خود نشون میده امین بودنش رو از کجا فهمیدی؟ گفت وقتی من دیدم میخواستم برم و راهنماییش کنم، گفت شما پشت سر من حرکت کن و من رو راهنمایی کن، دیدم خیلی امین است و امانت دارم هست و این توجه داره. فرمود ما کسانی هستیم، ما از طایفه ای هستیم که در پشت سر زنان و چنین و چنان، بعد این امانت داری شو. و بعدم حضرت یوسف هم وقتی گفت که اجعلنی علی خزائن الارض، منو قرار بده هم حفیظم هم علیمم، و این مسائل و اینها را با توجه به مبانی قرآنی و روایی توضیح دادیم که حالا در توجه وقت و اینها نیست. یکیش امنیته که دیگه الحمدلله نظریه امنیت رو به ما نظریه رأی آورده از خدا جاهای رفضایی عزیزمون. در این جهت هم از جهت قرآنی ما مسائل رو آوردیم، از این که حکومت عدل حضرت امام زمان علیه السلام ولا یبدلنهم من بعد خوفهم امنا. اسکندر با در اینجا آمد، یکی از مسائلی که سد و ساخت برای امنیت، فلیعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف، اینها را آوردیم. بعد اون آیه شریفه وذکروا، شما بیاد بیاورید که شما در ناامنی بودین و میترسیدین، تخافون ان يتخطفكم الناس، این آیات را آوردیم درباره امنیت. و بعد از نظر فقهی مسئله امنیت رو بررسی کردیم. بله ساعت نیست، 5 دقیقه دیگه. بله این رو که بررسی کردیم، بعد از نظر فقهی آوردیم که در کف میدانم در جنبه حکومتی آورده، یکی محاربین یا حاربون الله که و رسوله، اونها رو آوردیم، بقات رو آوردیم، اون در اینجا دو طایفه که با هم می جنگن مسئولیت داره حکومت که امنیت رو برقرار کنه، و این جهات و این مسائل رو بیان شده. در خود تعلیم و تربیت که خدا آقا امیرالمومنین فرموده که از حقوق شما اینه که من شما را تعلیم بکنم، و تعلیمکم کیلا تجهلو، بر همین اساس یعلمکم الکتاب و حکمت، تعلیم رو انبیا و اینجا بوده، اون سیره خود رسول گرامی اسلام که معاذ رو میفرستن و بعد میفرماین اونها رو تعلیم بده، و اینها رو در اینجا نقل کردیم. خود مشورت، زمین حکومت باید مشورت کنه، حالا البته در هر زمان میتونه قالب‌های متفاوتی داشته باشه، در شکل مجلس شورا باشه، در شکل بالاخره مجمع تشخیص مصلحت باشه، در اشکال مختلف در رأی‌گیری باشه، اینها رو آوردیم. دفاع از سرزمین، عمران و آبادانی، این هم با توجه به همون آیات قرآن که ذکر کردیم، عمران و آبادی که با مخصوصا از این آیه خیلی استفاده کردیم که میفرماید خدا شما را از زمین انشأکم بعد واستعمرکم فیها، طلب و عمران کرده از شما در زمین. خب وقتی که طلب و عمران کرده، یکی از وظایف حکومت عمران و آبادانی است. و بعد هم مستند کردیم فرمایش آقامون امیرالمومنین به خطاب مالک اشتر که سعی کن به عمران و آبادانی توجه بیشتر باشه تا مالیات گرفتن. اگر آبادانی نباشه مالیاتی هم نیست. و اینها رو من هم بر اساس آیات و هم بر اساس روایات که یکی از جهاتی که من میتونم از این کاری که شده و کتابهایی که گشتم و به این شکل که اینها سعی کردیم با قرآن و روایات کاملا مستند باشد، ضمن این که اصطلاح رو از کتابهای تخصصی بگیریم. خود تأمین اجتماعی خب اون معروفه دیگه، اون یهودی که داشت گدایی میکرد در از وسائل شیعه، من روایتشو نقل کردم. آقا فرمود این چیه؟ گفتن بله این یهودی بوده، خود تا جوان بوده کار کرده براتون، حالا با توضیح من حالا اینجوری برید از بیت المال براش حقوق مقرر کنید. خب تأمین اجتماعی و این مسئله، مبارزه با فساد که حالا این فساد اداری و اینها که توضیح داده شده، گفتیم راهکارهای مبارزه با فساد چیه؟ یکی بازرسی و نظارت، که اینو دیگه در حکومت آقا امیرالمومنین خیلی سطح بالاست بازرسی و نظارت. یکی تأمین عادلانه نیازهای معیشتی کارگزاران و حکومتی که اینا مستند شده، یعنی اینا مسئله که هست عنوانهاش مستند شده. شایسته سالاری، عزل مدیران ناشایسته، مبارزه با خویشاوند سالاری که اینها میتونه از اون موارد باشه. و یکی مبارزه با خرافات که از مسائل مهمی است که امروزه الان جمهوری اسلامی با اون روبروست دیگه. هر کس از یه طرفی میاد، بعضی هم دادگاه میشه دخالت میکنه، بعضی جاهای دیگه همینجوری از خرافات و بعضن گاهی چه بسا افرادی میبینی در کف اینا بدون این که پالایش بشه صحبتهاشون، مدعیهاشون، بعد میبینی یه مسائل میاد که موج ایجاد میکنه. مبارزه با خرافات که اینا مستند شده، هم خود قرآن کریم که چقدر مبارزه کرده و رسول گرامی اسلام در جریان ابراهیم وقتی که خورشید گرفت فرمود نه خورشید گرفتگی ربطی به پسر من نداره، که این هم توضیح داده شده. و این از حقوق و حکومته، نباید بگه چون این خرافات داره منو تقویت میکنه قبولش کنم. مبارزه با خرافات باید با اون حق و حقیقت باشه که اون مونده نیست، اینها کفا آب است و میره. دفاع از مظلومان، محبت به مردم، اجرای صحیح دستورات اسلامی، که اینو من فقط همین دو سه دقیقه اگر هم بیشتر شد من اینو عرض کنم، اجرای صحیح دستورات اسلامی خیلی مهم. خدا رحمت کنه شهید مطهری، میفهمه ای چرا آقا ابی عبدالله میفرماید اسیر به سیرت جدی و ابی، و فرمود انی اورید و ان آمر بالمعروف و انها عن المنکر، و بعدم اسیر به سیرت، این مگه چقدر بله؟ خب ما میبینیم آقا امیرالمومنین هم در شورا وقتی حاضر بودن با ایشون بیعت کنن بعد از خلیفه دوم، فرمود من نه بیعت میکنم به کتاب الله، سنت رسول الله و اونچه خودم میدانم و عمل میکنم. حاضر نشدن سنت دیگران رو قبول کنن. ابی عبدالله سلام الله علیه و روحی لتراب قبره شریف الفدا، ایشون هم فرمود و اسیر به سیرت جدی و میخوام اون مسیر رو حرکت کنم. این خیلی مهمه اجرای صحیح. و الا همون پوستین وارونهی میشه که آقا امیرالمومنین فرمودن پوستین وارونه پوشیدن نه آدم رو گرم میکنه، یکی دیگه هم میترسونه افراد رو، این بچه ها و جوان و جوانه رو میترسونه. فرمود اسلام مثل پوستین وارونه شده، اجرای صحیح دستورات اسلامی. و بعدم یه نمونه از اینا رو ما نقل کردیم از نماز عید حضرت آقامون امام رضا صامن الائمه صلوات الله و سلام علیه. حضرت یه نماز خوند، فرمود من اگر نماز بخونم مثل جدم نماز میخونم. و بعد اون نماز عید رو خون که در همون وسط دیگه مأمون مجبور شد که آقا رو برگردونه. اجرای صحیح دستورات اسلامی که این یه بخشی هست که در اینجا ما بیان کردیم در مسئله این مورد. و از این مسائلی که آورده که دیگه توضیح نسبتاً حالا در مقایسه با بعضی ها دیگه شاید توضیح بیشتری دادیم و همین مسئله شورا و اینها هم مطرح شده، چون مسئله خود نحوه اجرا از مسائل مهم است. و در نهایت هم حقوق حکومت بر مردم است که از خود کلام حضرت آقا امیرالمؤمنین استفاده میشه. وفای بیعت، مصلحت اندیشی و کمال خیرخواهی، حضور به موقع پس از فراخوانی، نظارت اجتماعی یا امر به معروف و نهی از منکر، همین تواصی که مطرح شده. و واقعا یعنی این نظارت بر یک دیگر، امر به معروف و نهی از منکر، و علاوه بر اون فرهنگ سازی. یعنی الان ما واقعا در مملکتمون مسئله شهادت خوب فرهنگ سازی شده، یعنی خیلی ارزش مهم. این مسئله حقوق متقابل هم باید فرهنگ سازی بشه. حالا گفتیم راه، و بعدم از مسائل مهم حکومت اینه که اعتماد سازی کنه. گفتیم چجوری میشه اعتماد سازی کنن، که اینم مستند به روایات هم کردیم. یکی رفع بدگمانی، بیا توضیح بده. از افهم بود اگر میبینی مردم سوء ظنی به تو پیدا کردن، بیا قشنگ توضیح بدی برای مردم. همین شفافیت که در اینجا مطرح میشه که رهبری عزیز فرمودن، حالا این شفافیتی که میگن قبلش آقا روایات ما این شفافیت رو بیان فرمودن. وفای به وعده ها، اینجوری نباشه وعده سرخرمن باشه و بعد نباشه مردم در دراز مدت ناامید میشن. عدم سلطه خیشاوندان بر اقتصاد، تخفیف مالیات و فرهنگسازی، این جهاد رو مجموعا این حقوق متقابل که از مسائل مهم سیاسی است که هرچه البته در جامعه واقعا مستند با مستندات قرآنی، چون گاهی تحلیل سیاسی میشه، ولی خود روانشناسان من الان رادیوها از همون زمان قبلها که ما نگاه میکردیم خودشون هم میگن آقا اگر یک مسئله رو ما مطرح میکنیم تا روایتی نیاریم مثل که به دل مردم نمیشینه. وقتی روایت نه، چون با ایمان باید گره بخوره. وقتی با ایمان گره خورد این مسئله تره. وقتی میگه من به جبهه میرم با حجت شرعی، این هم برای پدر مادر برای همه اینا هست. وقتی میگه آقا وظیفه شرعیته که باید رأی بدی، این یه چیز دیگری میشه. اینها همه بر مبنای قرآن و اسلام هست که ما سعی کردیم این جهات رو بیاریم. پس ما حقوق متقابل را با مبانی و این جهات و این قسمت ها آوردیم مستندن به قرآن و سنت و از حضورتون و تعاریف رو هم سعی کردیم که کتاب های تخصصی گرفته بشه که در اینجا البته با توجه به همین صفحاتی که دیگه مصوب بوده و در همین محدوده عرض کردیم. مجدداً از حضور بزرگوارانه و متواضعانه شما عزیزان تشکر و قدردانی میکنم. السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل على محمد و آل محمد. ضمن تشکر از جناب حجة الاسلام و المسلمین جناب آقای کوثری که مطالب کتاب رو به نحو احسن توضیح دادن و فرق بین حکم و حق رو، مبانی اسلامی حقوق متقابل، حقوق مردم بر حکومت و همچنین حقوق حکومت بر مردم رو خوب بیان کردن. در اینجا از جناب استاد لکزایی میخواییم که نقطه نظرات خودشون رو در رابطه با موضوعاتی که در این کتاب مطرح شده بیان فرمایند.
السلام علیکم و رحمت
الله.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة علی رسوله. تشکر میکنم از سرور ارجمند
حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد کوثری که خیلی استفاده کردیم امروز از فرمایشاتشون. قبلا هم که من متن رو خونده بودم استفاده کردم و همینطور پیش از این آثار دیگری که از ایشون من مطالعه کردم و انصافا استفاده کردم. خیلی نوشته های ایشون ارزشمند هست و قابل استفاده هست. و از دوستانمون در گروه فرهنگنامه ها مخصوصا مدیر محترم فرهنگسازی گروه جناب حجة الاسلام و المسلمین آقای دکتر عیسی‌زاده تشکر میکنم که ذهنی هستن و این کارهای خوب منتشر میشه. من تقریبا همه این مجموعه ثبت زندگی رو که منتشر شده خوب دیدم و استفاده کردم. در خصوص این موضوعی که امروز داریم بحث میکنیم، همزمان در پژوهشگاه چند تا پژوهش در همین حوزه انجام شده، بعضی هاش هم اخیراً منتشر شد، مثل این کتاب حق بر توسعه که در پژوهشکده فقه و حقوق انجام شد و منتشر شد. یک کاری در پژوهشکده علوم انچه سیاسی انجام شده که اون هم نظارت ارزیابیش با من بود، به نام حقوق سیاسی مردم در قرآن و روایات. اون رو هم مطالعه کردم و نگاه کردم. مطلبی که میخوام بگم از جهتی به این کار مربوط میشه، از جهتی هم مربوط نیست. من کار رو که خوندم کارم در من تاییده قبلا هم
خواهش
شفاهی هم به دوستان عرض کردم که کار مشکلی نداره، میتونه بره چون من ارزیاب کار بودم به لحاظ ارزیاب عرض کردم کار خوبی هست و میتونم منتشر بشه. اینطور یکی دو تا نکته رو میخواستم در این جلسه با هم در بارش صحبت بکنیم. یکی این که خب این موضوعات بسیار خوب که انجام میشه شایسته است حداقل هر کدوم یه جلسه نشستی در بارشون برگزار بشه که ما از اساتید غیر از اون اثر مکتوب که میگیریم یک سخنرانی و یک گفتار هم داشته باشیم که این در شبکه‌های اجتماعی منتشر بشه و کسانی که خیلی فرصت مطالعه متن مکتوب رو ندارن از این فایل صوتی استفاده بکنن، چون خیلی ها در حال رانندگی یا به هر حال در شرایطی قرار میگیرن که از فایل صوتی بیشتر بهره ببرن. این نکته بود که خب الحمدلله با بیان زیبای جناب استاد کوثری تحقق پیدا کرد. این مطلب علمی رو هم گفتم با هم گفتگو بکنیم با توجه به اینکه جناب آقای عیسی‌زاده عهده‌دار میز مربوط به مرجعیت علمی قرآن هم شدن و کارشون خیلی ابعاد بیشتری پیدا کرده. موضوعاتی که ما در حوزه سبک زندگی کار میکنیم اینها رو از دو حیث میشه مورد توجه قرار داد. یک بار بحث رو در سطح عمومی ارائه میکنیم و مخاطب ما عمومی هست، این سطح خوبیه اشکالی نداره، یعنی یه سطح. اما یک بار میخواییم کار دانشنامه‌ای انجام بدیم. در دانشنامه ها ما باید روی مرزهای دانش حرکت بکنیم و اون موضوعی رو که میخواییم بهش بپردازیم آخرین یافته ها در اون عرصه رو میخواد به ما ارائه بکنیم، یه همچین روی کردی داره. اگر این نکته رو بخواییم تحقق ببخشیم اون وقت لازم هست که کارهامون رو با روی کرده تخصصی هم یک بار مورد توجه قرار بدیم، یا اینکه دو جور خروجی داشته باشیم، یعنی یک بار یک خروجی عمومی داشته باشیم، چون خود جناب استاد کوثری هم فرمودن که من پیشنهادم این بوده که مثلا حدود 200 صفحه برای این بحث نیاز هست، ولی در 80 صفحه و 100 صفحه دیگه متمرکز شدیم. خب این پیشنهاد ایشون برداشت من اینه که با لحاظ اون بحث‌های تخصصی بوده و اینکه ایشون بتونه یافته‌های علمی جدید عرصه رو اینجا عرضه بکنه، چون این کار دانشنامه‌ای هست. وقتی خواننده متخصص هم به این اثر نیکار بعدن میشه دانشنامه سبک زندگی و این یه مدخل هست، اونجا میخواد مراجعه بکنه، میخواد یه بحثی رو ببینه که آخرین یافته های دانشی در این اثر رو میخواد ارائه بده. خب حالا از این نظر اگر ما به همین بحث نگاه بکنیم، من تلاش میکنم یه چند تا نکته از این زاویه بگم که تلاش هم اینه که یه پرونده جدیدی برای جای کوثری باز کنیم که ایشون یه کاری البته اگه مسبباتی پیدا بشه براش و اینها یه کار در یه سطح بالاتری و جامعتری باز بتونه انجام بده. ببینید ما مسئله مهم ما امروز بحث دولت، یعنی فرمایشی که مقام معظم رهبری حفظه الله دارن چندین نوبت هم دارا فرمودن اینه که ما برای نیل به امت اسلامی و تحقق اهداف اسلامی باید 5 مرحله رو طی بکنیم که 2 تاشو تا حالا طی کردیم. این مرحله انقلاب اسلامی اتفاق افتاده، مرحله تشکیل نظام اسلامی هم صورت گرفته، الان باید دولت اسلامی رو ایجاد کنیم. دولت اسلامی که ایجاد بشه وقت میتونیم ازش متوقع باشیم که جامعه اسلامی رو برای ما ایجاد بکنیم، و وقت دولت اسلامی با کمک جامعه اسلامی کمک کنن که تمدن نوین اسلامی انشاءالله شکل بگیره. یعنی ما بدون جامعه اسلامی و دولت اسلامی که نمیتونیم تمدن نوین اسلامی و امت اسلامی داشته باشیم. خب الان از این منظر بحث نظریه دولت اسلامی متناسب با شرایط ایران برای ما میشه جز اولویت‌های اول پژوهش. بحث جناب آقای دکتر کوثری تو این فضا قرار میگیره، یعنی وقتی ما از حقوق متقابل دولت و جامعه، دولت و مردم، دولت و شهروندان سخن میگیم، چون رعیت یعنی شهروندان، یعنی کسانی که مراعاتشون لازمه، همجوری که فرمودن اصلا رعیت رو رعیت گفتن چون مراعاتشون لازم، به رایی رایی گفتن چون کسیست که وظیفش اینه که اون کسانی که در اختیارش، موجوداتی که در اختیارش قرار گرفتن، مراعات اونا رو بکنه، از اونا حفاظت کنه، مراقبت کنه، امنیتشون رو تأمین کنه. میشه یکی از این بحث ها. پس یه پرسش های اینجا قرار میگیست این که وظایف ذاتی و عرضی دولت الان چیست؟ خب یعنی وقتی ما این پژوهش رو میکنیم آخرش بعد بتونیم به این سوال جواب بدیم که آیا دولت هم که اینجا میگیم نه یعنی قوه مجریه، دولت یعنی سامانه اداره جامعه، سامانه هدایت و مدیریت جامعه. دولت یعنی این سامانه هدایت و مدیریت جامعه در ایران آیا به وظایف ذاتی و عرضی خودش الان داره عمل میکنه طبق آنچه که در قرآن کریم آمده یا خیر؟ بحث مهم بدیم. خب یعنی این چون میخواد راجب سبک این تحقیق میخواد سبک زندگی کنونی ما رو تحت تأثیر قرار بده دیگه، آیا الان سبک زندگی ما باید تغییر بکنه یا نه؟ بعد از هر کدوم از این مؤلفه هایی که شما تحقیق میکنید کار میکنید، اون پژوهشگر بعد به ما آخرش ترجمه‌بندی بیاد بگه آقا من 4 پیشنهاد دارم، 5 یه دونه پیشنهاد دارم، حداقل من این تحقیق رو انجام دادم الان به این نتیجه رسیدم که در جامعه ما در حوزه مثلا حقوق متقابل دولت و مردم این 2 خلأ وجود داره، در بخش دولت مثلا این خلأ وجود داره، در بخش مردم این خلأ وجود داره، و اینجوری باید این اصلاح بشه مثلا تا این تحقیق در سبک زندگی ما اثر بگذاره،
آسیب شناسی بشه.
ولی این تحقیق در سبک زندگی اثر نمیگذاره. مثلا شما یه کار خیلی زیبایی باز سال انجام دادید که محیط زیست که نه، بعد اون کاری که راجع به سالمندان بود، سازمان بهزیستی استقبال کرد راجع به سالمندان بود دیگه، موضوعش سالمندان بود. ببینید اون تحقیق سالمندان وقتی زیباتر میشه که آخرش ما بیاییم بگیم که ما رفتیم چند جا خانه های سالمندان رو پژوهشگر ما بره ببینه، با کارشناسان اونجا جلسه بگذاره، مشکلات مربوط به سالمندان رو از بهزیستی بگیریم، بعد آخرش بیاد بگه که من به یه پیشنهاد رسیدم. اگه این کار مثلا پیشنهادات چجور میتونه باشه؟ این پیشنهاد اینه که ما خلأ مثلا قانونی داریم در باب سالمندان. اگر این حرفای اسلام رو بخوایم تحقق پیدا کنه، باید این خلأ قانونی برطرف بشه، این رو تبدیل به یه نامه بکنیم بدیم به رئیس دفتر تبلیغات، بگه آقا این رو شما برای مجلس بفرست، این تحقیق ما هم پیوستش بشه. ما بررسی کردیم در حوزه سالمندان از سبک زندگی اسلامی مثلا در این قسمت فاصله داری و راهکارش تصویب به یه همچین قانونیه، ما آمده همکاری هست. یا نه مشکل قانون نداریم، قانون خوبی داریم، اون مضامین اسلامی در قانون لحاظ شده، مشکل اجرای قانونو داریم، قانون درست اجرا نمیشه. تأکیدی که حضرت عالی در بخش اخیر فرمایشتون داشتید که اجرای صحیح این قوانین هم مهمه، یعنی ما در اسلام، در قرآن، در روایات، دستورات، قوانین و احکام خیلی پیشرفته ای داریم. ما احساس میکنیم اجرا نمیشه. چرا اجرا نمیشه؟ آیا چون تبدیل به قانون نشده اجرا نمیشه؟ یا نه تبدیل به قانون شده الان مجری اجرا نمیکنه؟ یا نه قانون ما ضعیفه، قانون داریم ولی قانون باید ترمیم بشه؟ یا از قانون عبور میکنیم میریم سراغ نهادها برای اجرای این قانون؟ باید یک نهادی وجود داشته باشه، ما نهادش رو ایجاد نکردیم. یا نه شرط چهارم، نهاد هم وجود داره، نهاد باید بازسازی بشه. از چهار تا مؤلفه شد، قانون نداریم، قانون ما، قانون داریم نیاز به اصلاح داره، نهاد نداریم، نهاد داریم نیاز به اصلاح داره. خب یه بار هم نه همه اینا هست، قانون هست، خوبم هست، نهاد هست، خوبم هست، اجرا نمی کنیم. خب اگر اجرا نمی کنیم حالا باید پیگیری کنیم که اجرا بشه دیگه. ما این کارهایی که در حوزه سبک زندگی داریم انجام میدیم توی این بخش تنوع داره دیگه، یعنی بعضی ها وارد این لایه ها این مقدار میشه، بعضی ها کمتر میشه. این به نظرم شایسته توجه بیشتری هست که این بخش تقویت بشه. حالا در موضوع بحث خودمون من چند تا نکته رو میخوام عرض بکنم. ببینید ما حتما باید محل نزاع رو روش کار بکنیم، یعنی اگه به استاد بگیم که شما میخواییم یک کاری برای ما انجام بدی که این روی مرز تا مرزهای دانش اینو بیاری، مرزهای دانش کنون، یعنی الان مرز دانش در این بحث کجاست؟ خب عنوان مثال هست میکنم این چند تا رو، مثلا ما البته اینجا از حق داشتن صحبت میکنم نه از حق بودن، بحث ما بحث فلسفی نیست، بحث سیاسیه، یعنی داریم از حقوق سیاسی صحبت میکنیم. وقتی از حقوق سیاسی صحبت میکنیم از چهار دسته حق ما بیشتر صحبت نمیکنیم، کلن چهار دسته حق میشه. یکی حق مطالبه، مردم یه حقوقی دارن که این حقوق خودشون رو میتونن مطالبه بکنن، این طرف میتونه بره سراغ یه جایی و یه جایی هست که مکلفه که این حق رو انجام بده. مثال عامیانش حق طلبکاره دیگه، من از کسی قرض میگیرم، از کسی که قرض گرفتم او حق داره سررسید قرضش که شد از من بیاد مطالبه بکنه پولی رو که داده. دیگه با بانک ها همه آشنا هستن دیگه، شما از بانک وام میگیری، یه روز قبل از تاریخ سررسید قسط شما بعد از بانک ها پیامکش میاد که شما فردا بعد قسطتو بدی، امروز چک کن ببین تو حسابت پول هست.
حتی اگر روز تولدت هم باشه میاد.
خیلی جالبه اینها، یعنی اینو نهادینه کرده، اینقدر مراقبت میکنه که این قسطو به موقع بگیره. و باز جالبه، شما یک روز دیرتر بپرداز، بابت اون یک روز از شما جریمه دیر کرد میگیره. من حقم بود، من حق دارم این رو. ولی شما نمیتونی بگی چرا پیامک روز قبل فرستادی. میگه من حق دارم مطالبه بکنم. خب جناب آقای کوثری، الان مردم حق مطالبه چه چیزی رو از دولت دارند طبق آیات قرآن کریم؟ که ما بهشون بگیم آقا یه جدول گذاشتیم، شما حق دارید در مثلا 10 تا حوزه مطالبه بکنید. مثال میزنم برای شما، اگر مردم یه شهرکی مسجد نداشته باشن، حق مطالبه مسجد رو دارن از دولت اسلامی؟ 2، مسجد دارن، این مسجد روحانی نداره، آیا حق مطالبه روحانی پیش نماز عالم دین برای این مسجدشون رو دارن؟ 3، سالن ورزشی ندارن، اون بحث روح بود، حالا بیاییم بحث جسم. مکان ورزشی یه محله نداره، آیا میتونه مطالبه بکنه مکان ورزشی رو یا نمیتونه مطالبه بکنه؟ نون برای خوردن نداره، بیکاره، میتونه مطالبه شغل بکنه یا نمیتونه مطالبه شغل بکنه؟ ببینید، من نمیگم الان همه این سوالات رو میشه جواب داد از قرآن و روایات. عرض من اینه که الان اینا به سبک زندگی من مربوط میشه. من پژوهشگر رو شما باید اجازه بدی من بیام طرح بحث بکنم، بگم آقا من 50 تا سوال استخراج کردم، 10 تاشو تونستم جواب بدم، نه یه دونشو تونستم جواب بدم، 49 تا سوال دیگه اینجا وجود داره. آقای استاد کوثری بتونه در پایان تحقیق خودش بیاره بگه آقا در بحث حقوق متقابل دولت و مردم، پژوهشگران تا کنون از این 50 تا سوال به 5 تاش جواب دادن، 45 تا دیگه اینجا میمونه که به اینا جواب ندادن. بسم الله، اینا بره پروژه بشه یا بعضیش هر مقدار قابل انجام. مثلا این حق در معنای اول،
حق مطالبه،
حق مطالبه. 2، حق در معنای امتیاز، در معنای آزادی. یه وقت میگیم شما حق داری، یعنی از این امتیاز شما برخورداری، از این آزادی شما برخورداری. خب میتونی ازش استفاده بکنی، میتونی ازش استفاده نکنی، ولی شما این حق رو دارین، به کسی دیگه ای ربطی پیدا نمی کنه. مثل اون حق مطالبه نیست که یه جای دیگری، یه کسی دیگری بود که شما، یا نهاد دیگری بود، شما می رفتی از او مطالبه می کردی. یه همچین چیزی وجود نداره اینجا. خب مثلا مثال، من حق دارم اشتباه کنم یا نه؟ انسان حق داره اشتباه کنه یا نه؟ همون امیرالمومنین شما فرمودید در فرمانش به مالک اشتر چی میگه؟ میگه که مالک اشعر قلبک رحمت للرعیه و المحبت لهم و لطف بهم و لا تکن لهم سبعا ضاریا. بعد در ادامه میگه که مالک، مردم دچار لغزش میشن، دچار خطا میشن، دچار اشتباه میشن، عفوشون بکن. هیچ موقع بر عفو خودت پشیمان نباش، توی مجازات عجله نکن. برای چی تو؟ تو مجازات عجله، تو عفو عجله کن. حق اشتباه، ما یه حق اشتباه قائل میشیم. مثلا
بنده برای فرزندم حق اشتباه کردن قائل میشم یا نه؟ ببینه خدا این حق رو برای ما قائل شده یا نه؟ اون آقا 14 تا معصوم داری؟ بله؟ بله کسی پزشک حق داره اشتباه کنه یا نه؟ مجتهده؟ شما ما مخطئه هستیم دیگه. ببین این یه حقی نیست که من برم یعنی شروع کنم اشتباه کنم نه، یه شما از آزادی برخوردار، کسی که از آزادی برخوردار، چون ریشه همه حقوق میشه آزادی، یعنی اگر انسان موجود مختار نباشه، از آزادی برخوردار نباشه، دیگه از حقم برخوردار نیست. یعنی خدا به ما تفضل کرده همجور که فرمودن، هم کرمنا هم فضلنا. این کرمنا و فضلنا هر دو میاد روی اختیار من میشینه دیگه. من موجود مختارم، من سر دوراهی میتونم قرار بگیرم، موجودات دیگه سر دوراهی نمیتونم قرار بگیرم، من سر دوراهی میتونم قرار بگیرم، من فرق بین بد و بدتر رو میفهمم، من فرق بین خوب و بد رو میفهمم و من فرق بین خوب و خوبتر رو میفهمم. من توی راه ها دنبال آسانترین راه، سریعترین راه و کم هزینه ترین راه هستم. درسته؟ جز اعتباریات دیگه مرحوم علامه فرمودین جز اعتباریاته، جز اعتباریات قبل از اجتماع هم هست. یعنی هر کسی خدای متعال به گونه این راه آفریده که دنبال کمال هست، اونجوری که فکر میکنه، اونجوری که کمال رو برای خودش تصور کرده، به سریع ترین وجه ممکن. برای همینه که هی وسایل جدید ابداع میشه. یعنی شما میخواهید که نیازتون رو به سریع ترین وجه ممکن برطرف کنید، ابداعات جدید پیش میاد. شما مثلا برای طی مسافت وسایل جدیدی به وجود میاد، برای اینکه با هم صحبت بکنیم وسایل جدیدی پیش اومده، برای اینکه از حال همدیگه با خبر بشیم تکنولوژی های جدید درست شده. حق سوم، حق به معنای قدرته. من حق دارم یعنی قدرت بر انجام یک کاری دارم، خودم میتوانم یک کاری رو انجام بدم. مثلا من میتوانم درباره اموال خودم وصیت بکنم، یه حقی خدای متعال برای من قرار داده. خدا تو یک سومش اصلا به هر کسی میخوایی ببخش. شما میتونی وصیت بکنی در باره اموال خودت. آیا من حق نظارت بر حکومت رو دارم؟ اگر آیا من حق اعتراض دارم؟ آیا من حق پرسش دارم؟ امیرالمومنین اونجا فرمودن که مالک تو بشین مامورای خودت هم مرخص کن، افراد بیان اونجا بدون لکنت حرفاشونو بگن. از عجایب اونجا فرمود که مالک اگه یه وقت راجع به تو یه حرفای تو جامعه شایع شد، حرفای یعنی بد شایع شد، بیشین توضیح بده، بیشین رفع ابهام کن برای مردم توضیح. خب آیا این حق یا حق نیست؟ ببینید الان یه پرونده مطرح میشه با روح و روان مردم بازی میکنه، یعنی فقط ذهن مردم گیج میره ها، میگن میدونم فقط اون هزار میلیاردشو میشنم، چی بود چی شد دیگه، طرف فقط شده هزاران هزار، مثلا اینجوری. من میگه چی شده حالا آخرش؟ البته خیلی وقتا اینا پایه و اساس نداره ها، یعنی بعد که ما بررسی میکنیم هیچ میبینیم و اصلا این کلن اشتباه بوده. یک کسی اول یه چیزی گفته، کسی هم ازش نپرسته آقا چرا گفتی؟ آقا سلطان سکه دستگیر شد. بعد گفتن که نمیدونم چند تون سکه، چند هزار. بعد آخرش گفتن آقا الان این سکه ها کون؟ من خودم گوش میدادم مصاحبه رئیس پلیس تهران بود یکی دیگه از مقامات، گفت آقا سکه نبود اصلا. منظور ما این بوده که یعنی توی این مدت ایشون اینقدر تون سکه معامله کرده مثلا. آقا چی شد؟ آیا یه حقی وجود داره؟ یا مثلا بگیم این حق مثلا خبرنگاران هست، آیا خبرنگاران یه همچین حقی مثلا دارن؟ یا بگیم حق یه جای خاصیه. خب و این حالا مثال های مختلفی داره. آخرین حق، حق به معنای مسئولیته. میگه آقا شما حق داری، یعنی مسئولیت داری، کسی حق تعرض نداره به شما. مثلا ما در حریم خصوصیمون از مسئولیت برخورداریم، کسی نمیتونه بیاد وارد حریم خصوصی ما بشه، پلیس هم میاد تا دم در خونه، مگر قاضی بهش حکم داده باشه، این ادله برده باشه که توی این خونه داره اقداماتی مثلا علیه مردم انجام میشه و چه و چه. چرا نیاز به حکم قاضی داره؟ چون من اونجا حق به معنای مسئولیت دارم. خب اما الان یه سری اختلافاتی داریم، مثلا داخل اتومبیل هم حوزه حریم خصوصی مثلا محسوب میشه، پشت بام هم حریم خصوصی محسوب میشه. عیوب مردم، اونجا حضرت فرمود که عیوبشون رو بپوشن تو همون فرمان به مالک اشتر. میگه حکومت از همه سزاوارتره به این که عیوب مردم رو بپوشونه. این حق ایجاد میکنه. آیا مثلا در قرآن کریم این آیه نظر سیاسی فوق العاده آیه عجیبیه که فرمود که
لا تجسسوا رو بفرمود،
نه ان الله لا يحب الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. درست خونده؟
بله بله. لا يحب الله الجهر،
لا يحب الله الجهر، ان الله نداره، لا يحب الله الجهر
بالسوء من القول الا من ظلم.
خب الا من ظلم، ببینید ظلم که شد حق ایجاد میکنه. حالا اینو تو علوم سیاسی میگن، این چیزا رو توی حقوق میگن. آقای کوثری بعد این که من میگم مرزهای دانش، میگه آقا این تقسیم شده از نظر قرآن، این تقسیم ناقصه، مثلا دو تا حق دیگه هم به این اضافه میشه. حق مثلا فریاد خواهی طبق همین آیه شریفه، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. لا يحب الا من ظلم یعنی يحب دیگه، یعنی مفهوم داره یا مفهوم نداره. اینه ما ببریمش جلوتر، یعنی بریم سر، چون میگم بحث ما جناب دکتر عیسی زاده سبک زندگی کنونی ماست دیگه، این یه سبک زندگی اونوری ها ایجاد کرده. چقدر هم مقام مزار عملون این تاکید داره، اصلا ما هم که تو پیشگاه داریم این پروژه رو پیگیری میکنیم به خاطر این تاکیدات حضرت آغاستی. اون طرفی ها برای خودشون سبک زندگی تو این عرصه ها تعریف کردن دیگه. ما حتما به عنوان یک مسئله مستحدثه باید تو هر کدوم از این حوزه ها این فرصت رو در اختیار محقق قرار بدیم که اون برای ببینه اونا چیکار کردن، چون مرتب مردم چیکار میکنن؟ مقایسه میکنن دیگه. میگه آقا اون طرف اینجوری، ما اینجوری. الان هم که رسانه ها همه وجود داره دیگه. اجازه بدید یه من حالا اینجا نکات زیادی دارم ولی وقت کم میاریم، اجازه یه نکته دیگه رو فقط من بگم، چون اینجا یه طرحی هم آوردم که اون رو نمیرسیم بگیم. مثلا یه طرح دیگه ای تو علوم سیاسی هست که حقوق مردم در تأسیس نظام سیاسی و دولت، حقوق مردم در استمرار دولت در فرایندها، حقوق مردم در اسقاط دولت. یعنی شما تا کجا این حق رو قائلید؟ مثلا اگر گفتیم بیعت مثلا یه حقه در بعد تأسیس نظام سیاسی، بیعت عقد دیگه دو طرفه است، یعنی من با شما قرارداد می‌بندم یا من شما به من رأی بدید با من بیعت کنید من چنین و چنان می‌کنم. خب یا عقد دو طرفه است، قرارداد هست. خب اگه شما عمل نکردی به این وظایف، میتونم به هم بزنم یا نمیتونم به هم بزنم؟ خب تو قرآن هم که بیعت زیاد آمده دیگه. خب این چی میشه؟ بیعت تو تأسیسه، ببینید بیعت تو تأسیس دولته. شورا تو کجاست؟ تو فراینده. شما که در فرایند مشورت میکنید. خب ولی لا یحب الله الجهر بالسوء من القول مال کجاست؟ مال اون بخش آخر میشه یا نمیشه؟ این که میگه اطیعوا اتبعوا لا تتبعوا، اگه این به یه جایی رسید اون آیات لا تتبعوا شامل شد. خب شما اگه به لا تتبعوا گوش کردید دیگه دولت تموم میشه دیگه، بله دیگه مردمی اطاعت نکردن دیگه تموم. این چه جوری میشه؟ یعنی اینجا حقم تو، چون ما میگیم یه بار لسان حکم لسان تولید حق هستن، خود حکم شرعی برای ما تولید حق میکنه، نه حق عبوت پدر بر فرزند، والدین بر فرزند حقی دارن، جالبه قابل اسقاط هم نیست، جز حقوقی که قابل اسقاط نیست، ولی یه حقوقی هم ما داریم که قابل اسقاط هست، حق قصاص قابل اسقاط. این اون بحث تفاوتش با حکم رو زیر سوال میبره، چون بحث پیچیده است، البته اختلاف نظر اینجا زیاده. حق قابل انتقال داریم، حق غیر قابل انتقال داریم. مثلا حق شفعه حقه ولی قابل انتقال نیست. حق شفعه رو شما نمیتونی که به یا خودت استفاده میکنی یا نمیکنی. حق خیلی عجیبه توی گاهی تولید حق به لسان حکمه. مثلا میگه که شما باید امانت دار باشید، ان تعد الامانات ان الله یامرکم ان تعد الامانات الى اهلها. خب این تکلیفه ولی حق ایجاد کرده، یعنی یک کسی حق داره که شما این چیزی رو که برش امین شدی برگردونی به او دیگه. کلو وشربو و لا تصرفو که فرمودن تکلیفه ولی حق توش، لسان تکلیفه ولی داره حق تولید میکنه. کلو وشربو یعنی شما حق شرب و اکل داری دیگه، ولی لسان چی بود؟ تکلیف. یه بحث دیگه ای که ما تو علوم سیاسی داریم و باز به بحث حق مربوط میشه و حقوق متقابل یعنی مربوط میشه، بحث حقوق بشره. حقوق بشر تا حالا سه نسل داشته، این رو همین آقای دکتر فیروزی هم توی هم کتاب حق بر توسعه آورده، اون قبلی رو هم آورده یه وقت خواستی، اون چهار نوع حقی رو هم که گفتم تو اون کتاب هم هست، تو همین کتاب حق بر توسعه
چهار حق مطالبه و امتیاز و اینا
اون هم اونجا هست. حالا من معید اون نبودم یا مخالفش هم نبودم، خواستم بگم یعنی مثلا وقتی که این بحث مطرح میشه ما ببینیم اینو جلوتر آوردیم یا در همون مرحله میپذیریم، میگیم خوبه فعلا مثلا تو. چون ما میخواییم که یک طبقه بندی دانشنامه ای از موضوع بکنیم و روی کرد کار بردیم هم دار، یعنی میخواییم این الان بره روی سبک زندگی خود من و بقیه تأثیر بگذاره دیگه. ازا باید روی این کار بکنیم. این جلسات رو که عرض کردم تو این جلس میتونه خیلی به ما، حتی تو اون جلساتمون بعد کارشناسان متخصص اون موضوع رو هم بیاریم، اونا هم بگن یا الان خلاهای ما چیه، حتی که بسا لازم باشه شما بیش از یه جلسه بگذارید، یعنی یه جلسه هم تو اول شروع به کار مثلا بگذارید. توی حقوق بشر میگن الان ما وارد نسل سوم حقوق بشر شدیم، نسل اولی ها بیشتر حقوق بشر سلبی رو مطرح میکردن، مثلا اینکه میگیم حق حیات داریم، انسان متولد شد و حق زندگی داره، اینو و حق حیات داریم، حق سلبی رو شما تعرض نباید به جان ما بکنید و مال، این هم خیلی میشه جزء اون بحث حقوق بشر نسل اول. در حقوق بشر نسل دوم حقوق ایجابی مطرح شد، حقوق بشر ایجابی مطرح شد، یعنی بحث این شد که آقا این کافی نیست که من حق حیات دارم، من حق امنیت، این که کافی نیست، خب طرف داره از گرسنگی میمیره، ولی شما هیچ علیهش اقدامی نکردی، ولی یک شرایطی درست شده این الان چیزی نداره بخوره. اینجا بحث رفت روی این که ما باید مردم رو توانمند بکنیم از نظر اقتصادی، از نظر اجتماعی، از نظر فرهنگی، و وظایف و تکالیفی درست شد برای دولت. گفتن دولت باید همه رو آموزش بده، یعنی یه نفر بی سواد نباید بمونه. خب الان ما تو این جهت چی گفتی منظر تکالیف دولت؟ اگر کسانی که لازم التعلیم هم از تعلیم جا موندن، اینجا چه اتفاقی میفته منظر قرآنی، منظر شرعی؟ ببینید شما همین الان طبق آمارهایی که هست، نمیدونم بیش از 100,000 بود، حالا انشالله که کمتر شده باشه، توی مثلا سیستان و بلوچستان بچه های واجب و تعلیم دارید که مدرسه نمیرن. خب حالا چرا نمیرن؟ مثلا مدرسه نیست که نمیرن، یا والدینشون اینها رو مدرسه نمیگذارن، یا همین هرچ. بله؟ حالا تو ایران اصلا نمیگم 100,000، آقا 10 نفر مربوط به نسل دوم حقوق بشر میشه، اینها از مدرسه محرومند. مثلا اینجا تکلیف چی میشه؟ همین رو شما بر روی بهداشت، طرف از دسترسی مثلا به خانه بهداشت، حتی من اینجا تکلیف الان چی میشه؟ یعنی بلاز قرآنی، بلاز نهج البلاغه‌ای. ببینید اینه که اگه ما اینا رو تونستیم حل کنیم، بعد میتونیم گزاره بدیم، بگیم الان اینا تو اولویته. شما لابد میدونید دیگه در بیش از 100 تا شهر فرودگاه ساخته شده، فرودگاه ها الان بلا استفاده است. این خب شما نظر شرعی میگه آه فرودگاه ساختن حکمش چیه؟ یا مثلا دسترسی به بهداشت، دسترسی به مدرسه، کدوم اولویت پیدا میکنه؟ این که عرض کردم الان به نظر من اینکه کارشناس سیاسی هستم، بزرگترین پرسش پیش روی ما اینه وظایف ذاتی و عرضی دولت در شرایط کنونی چیه؟ مثلا پارلمان میخواد قانون تصویب کنه، اولویتاشو چطوری مشخص میکنه؟ این ببینید اول وظایف ذاتی رو باید انجام بدیم دیگه، بعد اون تمام شد بعد بریم سراغ وظایف عرضی. شما در یه شهری فرودگاه میسازید که مصرف هم نداره الان، در یه شهر دیگری مدرسه این میخواد، توی مثلا کانکس درس میخونه، اینا با هم تا
میخواییم اینه از نظر دولت سازی، از نظر وظایف دولت میخواییم تعیین تکلیف کنیم. اینجا پس تکلیفی که در نسل دوم حقوق بشر مشخص شد، تکلیف برای دولت ایجاد شد. گفتن دولت مکلف است که مداخله کند. اگر پدر و مادری بچهشو نمیذاره که بیاد مدرسه، باید اون پدر و مادر رو باهاشون برخورد حقوقی بکنه، اونا رو دادگاه بخواد. یعنی اون پدر و مادر مجرمن دیگه، باید چرا شما بچهتو نمیذاری بیاد درس بخونی؟ بچه باید درس بخونه، حقشه که بیاد درس بخونه، یه حق قابل اسقاط هم نیست. اگر این نیاد درس بخونه، فردا از حقوق دیگرش هم نمیتونه استفاده کنه. این میره تو انتخابات، میخواد رأی بنویسه، سواد نداره، میده به دیگری، اون چیزی ممکنه بنویسه که خودش دوست داره. نسل سوم حقوق بشر دیگر از اون مرحله گذشتی ما، یعنی واقعا الحمدلله، البته نشده اینجوری تو دنیا ها، ولی مثلا میگن خب دیگه اینا درست شد و دیگه همه باسواد و همه برخوردار از زندگی مطلوب اقتصادی و فرهنگی و چنین و چنان، الان رفتن روی بحثشون سالمسازی محیط زیسته، بحث توسعه هست، حق توسعه، حق بر توسعه، بحث صلحه، این که یه کاری کنیم دیگه جنگی اتفاق نیفته، ناامنی اتفاق نیفته. خب عذرخواهی میکنم خیلی طولانی شد، ولی فیش هایی که من نوشته بودم رو حالا بعدن میتونیم باز راجع به اینها اگه فرصتی بود با هم صحبت بکنیم. من یعنی عرض کردم به این کار فعلی من ایراد نمیگه، یه کار طبق طرحش انجام شده، کار خوبیه. من یک سطح دیگری از کار رو سعی کردم، نه فقطم راجع به این پروژه، راجع به این دانشنامه سبک زندگی یه حرفایی داشتم دیگه. احساس کردم که آقای دکتر کوثری خوب گوش میده، یعنی کار ایشونو بهانه کردیم که اینجا با هم گفتگو بکنیم، که اگر این حرفای من بعضیاش هم درست باشه، خب همون بعض رو ما مثلا عمل بکنیم، اگر موانعی داره اون موانع رو مثلا برطرف بکنیم. شاید این فرصت خوبی باشه که جناب آقای دکتر عیسی‌زاده برن به سمت این که یه سری دیگه مرجعیت علمی قرآن که الان مطرحه به شکل تخصصی اینها شکل بگیره، که دوستان وقتی یک پروژه رو انجام میدن بتونن از کمک اون کمیته های تخصصی استفاده بکنن، مرتب این رفت و برگشت ها انجام بشه و کارها خوب پیش بره. در حال باز هم متشکرم. آخرین نکترم بگم که برداشت ما این هست که ولایت که در قرآن کریم آمده، این ابزار و وسیله توانمند کردن انسانها جهت استفاده از حقوقشون، یعنی انبیای الهی برای همین اومدن. این که شما میبینید امیرالمومنین اینجور فرمانی رو برای مالک اشتر نوشتن، و من گفتم یه جایی که اگه یه اسمی بخوایم برای این نامه 53 بگذاریم، میشه حقوق نامه مردم. یعنی شما از اول تا آخر این میبینی حضرت دغدغه مردم بودن، دغدغه دولت اصلا نداره ها. جالبه اصلا دغدغه، حتی اونجایی که بحث جنود رو هم مطرح کرده، بحث ارتش رو هم مطرح کرده، باز مواظب مردمه،
اصول و رعیه.
یعنی ارتش هم میخواییم برای این که از مردم مراقبت بکنه و محافظت بکنه. خب در اسلام این الان ولایت فقیه که ما داریم، ولایت فقیه در جمهوری اسلامی، شما نگاه کنید صحبت های حضرت امام رحمت الله علیه و مقام معظم رهبری رو تحلیل بکنید، ثقل این صحبت ها در دفاع از مردم و حقوق مردم. یعنی پیوسته مراقب اینن که به مردم اجحاف نشه، مردم چطور شد، به دولت ها توصیه هایی که میکنن، رسیدگی های آقا رسیدگی کنید مرتب. این اصلا برداشت من، این حالا جواب متخصصن دیگه، ما استفاده میکنیم مثلا راجع به واژه ها که کار چند جلدی مفصل الحمدلله خیلی عالی، ولایت، امامت، نبوت. ببینید میگه که یزکیه یعلمهم الکتاب والحکمه یتلو علیهم آیاته لیقوم الناس بالقسط. یعنی هر چه اینا رو شما نگاه میکنی واسه مردمه دیگه، اینی که اینا نسل دوم حقوق بشر و نسل سوم کجا بود؟ اینو شما ببینید در قرآن کریم میفرماید آمده است برای این کارا، لیقوم الناس بالقسط. حضرت یوسف طرح نجات اقتصادی مردم رو داد، حضرت موسی طرح نجات سیاسی مردم از شر فرعون رو داد. اینا حقوق دیگه. ذوالقرنین که ایشون فرمودن، و من البته معتقد نیستم که ذوالقرنین اسکندر باشه، یعنی حتما اسکندر نیست، بخاطر اینکه با داده های تاریخی به هیچ وجه من الوجود تطبیق نمی کنه. حتی اون اسکندر جعلی هم نیست، چون خیلی ها متوجه شدن که اون اسکندر مقدونی که نیست، یه اسکندر دیگه ای درست کردن، گفتن نه این یه اسکندر دیگری بوده، اصلا این اسکندر نیست، 100% نیست ها. این دیگه خب اونجا همه هم رفت به غرب، رفت به شرق، و اون سومی که رفت به شمال، حالا غرب و شرقش رو تعبیر غرب و شرق شده، مغرب و مشرق شده، ولی شمالشو ما تطبیق دادیم دیگه. هر سجا داره برای مردم کار میکنه، هر سجا داره به مردم خدمت میکنه. حضرت سلیمان رو شما ببینید، همه ی انبیاء الهی. ولایت میشه یعنی توحید، توحید از طریق ولایت، یعنی کارگزارش میشه رهبر الهی، هدفش میشه عدالت، یعنی از توحید شروع میشه میاد به رهبری الهی در قالب نبوت و امامت و نیابت از امام از طریق عدالت. لذا هی تاکید میشه رو عدالت، انصاف. ابزارهاش چیه؟ همین شورا و مشورت و بیعت، و یعنی باید خود مردم بیان دیگه، که مردم نیان که امام زمان اروان آفدم که میاد با کمک مردم میخواد که اسلام رو اجرا بکنه، اصفای میکنم. صلی الله علی سیدنا محمد.
با تشکر از جناب حجت الاسلام و المسلمین، جناب استاد لکزایی که به نحو مبسوط مطالبی رو بیان فرمودن و راهکارهایی هم در رابطه با موضوعات سبک زندگی فرمودن که به سبک زندگی تخصصی هم باید داشته باشیم که مباحث از راه تخصصی بحث بشه، و همچنین مباحث در تا با حق، حق به معنی آزادی، حق به معنی قدرت، حق به معنی نظارت، حق به معنی حق مطالبه گری، و انصافا حق مطلب رو در تا با موضوع حقوق متقابل حکومت و مردم رو بیان فرمودن. و تشکر زیادی از ایشون داریم که با توجه به ضیق وقتی که دارن وقت خوبی رو برای موضوع قرار دادن. در اینجا در ادامه بحث از جناب حجت الاسلام و المسلمین جناب حسینی میخوایم که مطالبشون رو بفرمایند. بفرمایید حسینی خان.
قد افلح من صلى على محمد و آل محمد. بنده خیلی تیزوار مطالبی رو عرض می کنم، از اینکه هم وظیفه خودم هم حق خودم می دونم که این
حق متعالیه.
اولین و مهمترینش اینه که در آستانه حلول ماه شعبان هستیم، این رو سال ماه رفشانی خدا روی زمین رو به همه عزیزان پیش تبریک عرض میکنم، تشکر از برگزاری کرسی و از نویسنده محترم که واقعا در تراز تولید چنین پروژه‌ای هستند، هم در حد یک گزارشی که الان اتفاق افتاده و توی عنوان قالب محدود سبک زندگی رای میشه و همون توانایی هایی رو به لطف خدا دارن که کار عمیق‌تر و دقیق‌تری رو توی این حوزه انجام بدن تا حد نظریه پردازی و به تعبیر استاد بزرگوارمون در لکزایی یه کارستانی بکنن توی نگاه تطبیقی و ارتقا بدن دانش رو از منظر قرآن، و این به نظر ماها شدنیه و قابلیت وجود داره. انتخاب موضوع خوب عرض کرده، معطوف به نیازها و ضرورتها و اولویتها هستش. نکته ای که به نظرم کمی حالا نگاه انتقادی رو داره نقد کنه هستش که رغم تکرار جنابای کوثری که متذکر شدن من تلاش کردم که مستندات قرآنی زیادی رو بیارم، به نظرم این اتفاقه اینجوری که توقع بنده هست و انتظار میره رخ نداده. من بخشش رو میگذرم به خاطر اون سطح انتظاراتیه که مخاطبا دارن، شاید یه همچین کاری تو این سطح خیلی معنادار نباشه. و به نظرم جناب آقای لکزایی عزیز فرصتی بود که برای خودم عرض میکنم، صرف نظر از این که حالا توی توزیع وقت عدالت رو رعایت نکردن، ولی حقیقتا برای من یه فرصت، برای من یه فرصت، نه اوتایی میکنم، من اینو مداد کردم، ادامه عرض من مهمه، خدا رو شاهد میگیرم که بهترین فرصت ها بود که از زبان یک کارشناس درجه یک من چی میخوام بگم. واقعا من فقط مزاح کردم، اگر غیر از این بود هم اول این جسارت رو میکردم و میگفتم. به قدری دقیق و هوشمندانه و عالمانه فرمایشاتشون رو گفتن که من خجالت کنار گذاشتم، تقریبا همه رو نوت‌برداری کردم و به نظرم یه سرمایه و ارزش علمی خوبیه که امیدوارم
که دادیم که ازشون بیشتر
نه کار خوبی بود. نه من اینو فقط مزاح کردم،
نه دیگه ایشون دیگه این
نه اینو من مزاح کردم گفتم تو هیچ نشستی پیش نیومده که بنده بعد مجری باشم یا مثلا کارشناس باشم بعد اینجوری شاگرد معاونه همه اون چه رو که استاد فرمان بنویسم و این نشانه دقت و اون اتقان مطالعه بود که ایشون گفتن و حقیقتا درس کردنی و نوشتنی بودش. به نظرم میادش که ما چون دو تا حوزه حالا بررسی داریم که به لطف خدا جناب آقای لکزایی با تفکیک این دو حوزه، یکی بحث توسعه مرزهای دانش که هم تدوین یک کار دم دستی تو قالب سبک زندگی با همون انتظاراتی که امروز از این مفهوم میره، من یه انتقادی حالا به فضای پژوهشی دارم، اون تلقی و اون هندسه رو که مقام معظم رهبری از سبک زندگی تعریف کرده بودن، ترسیم کرده بودن، کمی تنزل پیدا کرد به یه جایی که ما اونها رو ایشون تو اون افق گسترش مرزهای زندگی از اون حرفا مرزهای علم و دانش حرف زدن و مطمئنن زیر ساختای تئوریک و نظریه اینها رو مد نظر داشتن، ولی عملا اتفاق نیفتاد. در این حالی که بازم جای ستایش و جای تشکر از عزیزانی که این مجموعه های سبک زندگی رو این کلام پروژه رو دارن دنبال میکنن، حقیقتا قابل استفاده است، به ویژه این که اگر این زیر ساخت های نظریش فراهم بشه و ما جسارت و اطمینان ارائه توصیه هایی رو تو پایان هر کدوم از این منابع که جوابش تاکید کردن، حقیقتا این بحث های مفهومی حتی اگر تنزل یافته باشه، حتی اگر در ساده ترین و نازل ترین زبان و بیان ارائه بشود، این مشکل رو داره که تا به توصیه تبدیل نشه، تا به تذکارهای مشخص 1-2-3 مبدل نشه، احتمالا راهگشا نیست. من یه وقتی مقایسه میکردم چرا کتابهای مثلا بعضی از نویسنده های غربی مثل آقای جوزف مورفی و نمیدونم آنتونی رابینز و اینایی که خیلی کتاباشون گل کرده، حالا کسایی که تو این فضاها نوشتن ورود پیدا کردن به مسائل مثلا روانشناختی غیر علمی مسائل زندگی مردم، چرا تو خود ایران 100 بار تجدید چاپ میشه، مثلا کتاب های جوزف موسیس قدرت فکر، آنتونی رابینز مثلا بسیار کامیابی. من دقیقا میبینم اینا تذکرات شماره ای دادن، مثلا آقای برتران چیه اون که کتاب های آیین زندگی و آیین
دیلکارنگی
آره
دیلکارنگی
معمولا یه سری توصیه های 1-2-3-4-10 دارن. اینا خیلی کمک میکنه به اینکه تاش من بفهمم که از کجا باید شروع کنم و به کجا باید ختم بکنم. به نظرم این اتفاق اگه بیفته اینها در جایگاه خودش با توجه به نیازها و ضرورت ها به نظرم یک کارستانیه و همیشه کارهای عمیق لزوماً بهترین نیستن. کارهایی که معطوف به رفع یک نیاز باشن که غالبا توی حوزه های مطالعات عمیق و پژوهشی های حالا نخبگانی چون زیر ساخت های این پروژه ها رو تأمین میکنه اونها ارزش والا و قیمت سنگین تری دارن، اما لزوماً همیشه بهترین و مهمترین و ضرورترین ها نیستن. و اینم به جهت کاری که حضرت عالی انجام دادید. بنده یک سری اشکالاتی تو خود متن دارم، اونجا هاست که ما میتونیم با آقای کوثری دعوا بکنیم و حرف دلمون رو بزنیم. چرا؟ چون ما الان باید عملا هم حضرت استاد جناب آقای دکتایی عزیز که من نظاره کردم اون دارم ناراحت نشده باشن و خودم ناظر این پروژه هستیم، مدافع این پروژه باید باشیم، یعنی باید اگر اشکالی هست ما هم در جواب باشیم. بنابراین با دو تا توجیه این اشکالات امروز به عنوان نقد میتونه از زبان بنده و از زبان استاد محترم جناب آقای لکزایی عزیز بیان بشه. یکی این که ما اینطور نبوده که همه اونچه که ایشون گفتند پذیرفته باشیم، اون قسمت هایش که به ناچار پذیرفتیم الان میتونیم در موردش داوری شماها رو بطلبیم. به نظرم متن باید ویرایش بشه و گاهی در حد یک محاوره زبان محاوره تنزل پیدا کرده و گاهی مسائل ویرایشی، حالا ویرایش البته به مفهوم دقیقش داستان دیگه ایه، ولی به نظرم میادش که گاهی بنده خب تجربه تعریف دارم گاهی تا آخر میره و همین مشکلات کماکان میمونه. اصلا ساختار و زبان و قلم نگاریش به گونه ایه که ویراستارم خیلی به خودش اجازه نمیده که آجاها یه مبنایی دارن که اون مبنا رو من بر نمیتابم و به نظرم مخصوصا در شأن ایشون نیست که مبنا رو مثلا بهش اصرار بکنن که میگه من ترجمه ها رو بسنده کردم به فلان مترجم، در حالی که اینجوری نداری مترجمی توی نهج البلاغه که در تراز ایشون بتونن دقت داشته باشن. به نظرم این قلم باید یه مقداری آزاد بشه و کمی تنزل پیدا بکنه، تنزل به معنای ساده تر بشه و به زبان محاوره نزدیک تر و با اون سازگار تر بشه. به نظرم واژه سایه سنگین واژه های عربی غیر ضروری تو این متن اصلا قابل توجیه نیست که کمی صدمه میزنه به این متن. و باز هم تکرار میکنم و اون این که این متن نیازمند به مستندات قرآنی است. من برای استنادهای قرآنی یک مفر رو خودم دارم. به نظرم میادش که لزوماً اینطور نیست که ما مثلا بحث تسامح رو یا مدارا رو میاریم بگیم آیه مستقیماً با این تعبیر باید باشه. آیات قرآن اصلا خاصیتشون اینجوریه که انعطاف داره، یعنی با تأمل این قابلیت رو دارن که پوشش بدن گستره معنای زیادی رو، موضوعات زیادی. حالا این تجربه شخصی بنده است، شاید نمیدونم دوستان دیگه این تجربه رو داشتن. وقتی مثلا یه موضوعی رو پیشنهاد میکنن شما پژوهش کنید، مثلا آزادی در قرآن، ابتدا 3-4 تا آیه تلنگر میشه ذهن شما رو درگیر میکنه، مثلا لا اکراه فی الدین یا مثلا آیاتی ان انت الا بلاغ، اینجور امور. بعد وقتی تأمل میکنی مثلا این تصویرهای سه‌بعدی احساس میکنه که تمام آیات دارن یه جوری با هم موازدت میکنن تا این معنایی که تو داری دنبال میکنی واقعا چیز نیست، تا شعر نیست که دارم عرض میکنم. با تمام من بارها دوستان زیاد این رو به عنوان مثلا تجربه شخصی پرسیدم، غالبا تایید کردن که اینجوری هستش. مفاهیم قرآنی یک نوع مثلا خاصیت تصویر سه‌بعدی رو داره که بعد از اینکه زوم میکنی روی مثلا یک بخشی این گسترش پیدا میکنه و مفاهیمی رو مثلا به ما میده که میتونه کاملا معاذدت بکنه و پشتیبانی بکنه از اون موضوعی که ما در صدد تعبیرش هستیم، به نظرم این اتفاقه باید بیفته. و در این حال و عرض آخرم چون گفتن سهم ما را آقا به حفظ گفتن من جسارت بعد ارشاد به خدمت شما، به نظرم اون بخشی که کمی اذیت میکنه توی بنده رو سر عنوانهایی که زیبا نیست. من 7-8 تا رو به جناب آقای کوثری تو نمیدونم اون تعدادشو پیشنهاد کردم که تغییر بکنه، فقط یکیش اتفاق افتاده. من توی متن اونایی که به نظرم مناسب هستش که تغییر پیدا بکنه، چون یه ملغمه از یه جوری واژه های عربی نامعنوس که ما سطح مخاطبایی که تعریف کردیم ضرورتی نداره، اصلا غازده میکنه به نظرم مخاطب رو، این اتفاق هم بیفته. و یه نکته دیگه هم که من واقعا اطلاع ندارم، اقتضاء این مخاطب ها اینه که ما یک فهرست اینجوری ارائه بدیم. ما مثلا تو فهرست های حالا علمی میاییم کلیاتی رو مطرح میکنیم، مقدمه رو مطرح میکنیم، فصل فصل میگذاریم. خود این که توی هندسه مثلا این چنینی کار رو مخاطب ببینه به نظرم یه مقدار شکیل تر و جذاب تره، ولی الان فهرست رو که ببینی از ابتدا شروع میشه، یه مقدمه همطوری چیده شده و با فصل و بخش اینا از هم تفکیک نشده. نمیدونم شدنیه یا نه، مثلا یه شد ممکنه بگن که این قالب مثلا کتاب چه اقتضایی رو نداره، من تسلیم هستم، ولی برای من شیرین نبود وقتی این فرم مثلا مهندسی ساختار رو دیدم. اینجوری عذرخواهی میکنم.
طیب الله
الفاتحه. از من تمام.
از شما
رحمت. مطلقا
که
یک
ساعت
ما صحبت
بسنیم
مقدمه
سیری کردن که 5 ثانیه از اون ساعت بسنیم خونه
شیخه بوده. الله جوان والده ای فرده به من گفتش که من دارم میمیرم نفهمیدم تو که شوخی میکنی که ای داری
پاسدانه خودش میگونم. خب با تشکر از جناب حضرت الاسلام المسلمین، جناب آقای حسینی که مطالبی رو در تو با بهتر شدن این کتاب بیان فرمودن، در اینجا با توجه به ضیق وقت از جناب دکتر ایسازاده میخواییم که مطالبشون رو در حد اقل زمان
دیگه ایشون مدیریت هم دارن اختیار رو
ایشون دیگه حق ولایت دارن دیگه.
نه 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 فرمید
مشکل وقت نداره.
نه بسم الله
گفتم حد اقل 2 ساعت باشه.
نه بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و الله و خیر و ناصر و معین هدی برواه شهدا امام عزیز، همه حقدارانی که خلاصه زحمت کشیدن، استادی کردن، خون دادن، تلاش کردن، جهاد کردن و زمینه این محافل و مجلس و این برکات رو فراهم کردن، یه صلواتی بفرستیم.
الله علی محمد و آله محمد و عجل فرجهم.
شکر داریم از مؤلف محترم جناب استاد کوثری و ریاست محترم پژوهشگاه که منت گذاشتن و این فرصت رو در واقع به ما دادن و می پیشنهاد در واقع بانی اصلی این جلسه خود جناب دکتر لکسایی بودن و حقشان همینطور بود که این نکات ارزشمندی رو فرمودن و بیش از این هم لسه مطالبی در تو این زمین هست که انشاءالله بتونیم در جلسات آتیه از محضرشون در راستای جهت‌دهی این پژوهش ها متناسب با نیازهای جامعه استفاده بکنیم. یه دو تا نکته هست که جناب آقای دکتر لکسی اشاره داشتن، یکی بحث در واقع جهت‌دهی دقیق‌تر پروژه های، حالا چه این پروژه چه پروژه های مجموعه پژوهشگاه که خب استظهار داریم یک از توقعات در واقع بیرون از پژوهشگاه اما که در این دستاوردهای 10 ساله که داشتیم اکثر مسئولین و اونهایی که خلاصه در مراکز تصمیم گیری و مراکز خلاصه کار توی این نظام هستن، توقعشون هم همین هست که این پژوهش ها در راستای حل نیازهای جامعه در واقع ساماندهی بشه. خب بخاطر همین هم پژوهشگاه مصوبه‌ای رو بعدن ابلاغ کرده، گرچه قبلا هم دیگه دوتا داشته، من یادم هست، اما خب این مسببات نیاز به نظر من پیگیری داره از سوی خود پژوهشکده ها، که در واقع ریاست پژوهشکده، چه شورای پژوهشی، چه اون بخش هایی که وجود داره. من احساس میکنم که این نکته کلی دارم عرض میکنم، اگر قراره به این اهداف دست پیدا بکنیم، خلاصه نیاز هست یه بفرمایید اصلاحاتی، یک پالایشی، یک تصمیم جدی در مجموعه پژوهشکده ها صورت بگیره با توجه به خلاصه وضعیتی که امروز وجود داره و دوستان دارن زحمت میکشن، پروژه های رو تولید میکنن. در راستای این جهت‌دهی پژوهش ها من احساس میکنم باید یک خلاصه بحث توصیه و دستور و مسببه سر جاش، اما خلاصه یه جایی در این پژوهشگاه احساس میکنم نیاز هست که قد علم بکنه و در واقع همون بحث مطالبه‌گری که فرمودن آج آقا، اون مطالبه‌گری احساس میکنم در پژوهشگاه نیست. حالا سازکار این چی جوری هست رو باید واقعا نشست تأمل کرد که چه جایی
پژوهشگاه میفرمایید
ما. نه کلن این فرق نداره، برای اینکه من دارم میبینم تولیدات پژوهشگاه رو. خب الان ما طرحی که آماده کردیم برای در واقع قطبه استدامه میبحثه میز قرآن، حالا تو بخش قرآن این کار رو داریم میکنیم که بتونیم این پژوهش‌هایی که انجام شده رو ببینیم به کجای جامعه میتونه سرویس بده، رو طرحی رو آماده کردیم که بتونیم در سطح کشور، در سطح استان ها، در سطح در واقع مجامعی که وجود داره بگیم آقای مثلا امام جمعه، اگر بحث های شهر شما قرآنی نیست، این کاریست که مثلا پژوهشگاه انجام داده، شما میتونید با دسترسی به این میتونید این نیازهاتون رو برآورده بکنید. اما این نکته رو من خیلی، چون الان دیگه دو ماه دارم توی این قصه درگیر هستم، فکر من درگیره که الان این ایام عید من میخوام برم دو تا استان با هم در واقع نماینده های ولی فقیهشون، هم سازمان تبلیغاتشون یه نشستی داشته باشیم، بگیم آقا بله مثلا این 30 سال زحمت دفتر تبلیغات در حوزه قرآن هست در این عرصه ها. هم در واقع هدف یکی این که ببینیم که اصلا این چیزی که ما ایجاد کردیم به دردشون میخوره یا نمیخوره، دومی که اگه به درد میخوره بهشون بگیم این کاری صورت گرفته و انسان های فراوانی خلاص وقتشون رو گذاشتن، هزینه مملکت گذاشته شده، شما میتونید با این دسترسی به راحتی این به اصطلاح توسعه رو در بحث چه عمل کردن به در واقع مفاهیم قرآنی، چه بحث توسعه پژوهش انجام بده. اما احساس میکنم که با توجه به تاکید چند بار ریاست پژوهشگاه و مسببات اینها، این مطالبه گری عرض کردم همه خود ما باید مطالبه گر باشیم، ولی معمولا تجربه نشون داده تا یه چیز بالا سر ما نباشه، بدون تعارف از ما نخواد مطالبه نکنه، ما مسیرمون رو آنگونه که باید تنظیم بکنیم نمیکنیم. من در راستای این سبک زندگی ما اومدیم یه جدولی درست کردیم، خدا حفظ کنه آقای آقامیر که تشریف داشتن الان بازنشست شدن، نیروی محفظ که هم بودن، ما گفتیم خب ما الان اینها رو داریم، دوستان ما می نویسند، ما ببینیم که فلش کدوم یک از این موضوعات به کجا هست. بعد دیدیم مثلا همین سالمندان میتونه میخوره به زیستی، فلان میتونه میخوره به اداره کلی مثلا محیط زیست کشور. اگر بتونیم این پولی که آقای دکتر فرمودن، این در واقع هم فرصت، هم این اجازه، هم این مسئله ایجاد بشه تو پژوهشگاه که اگر یه پروژه‌ای میخواد نوشته بشه، حتی قبلش که آقای دکتر نکته داشتن، قبل از اینکه این شروع به تعلیق بشه، بگیم آقای محیط زیست، ما تو این زمینه توانمندی داریم که این اطلاعات رسن، شما بگید شما از ما چی میخواید، مشکل شما چی هست که ما تو این راستا بیایم باز بفهمید این رو جهت‌دهی بکنیم با توجه به تخصصی که دوستان ما تو قرآن دارن. این در واقع جایگاش به نظر من در پژوهشکده، چه پژوهشکده ما چه در مجموعه پژوهشگاه، خالی هست. یعنی اون حلقه وجود نداره که ببینیم که خواسته نظام و مراکز نیازمند که دفتر در واقع حالا عقبه تئوری که نظام به تعبیر دیگه یه و تعبیر ما تامین کننده نیازهای فکری و در واقع حالا بخشای مختلف جامعه هست، این قصه وجود نداره. یعنی اون نیروی عملیاتی بگیم یا چی، خلاصه ما 20 سال سرمونو گذاشتیم تو پایین، پژوهش کرده این تولیدات انجام دادیم، ولی آیا انصافا این تولیدات در راستای اون نیازها بوده یا نه، این رو یه مقداری من احساس میکنم باید یه فکر بکنیم. حالا حداقل تو میز قرآن داریم ما این کار انجام میدیم که ببینیم این حلقه رو چجوری میتونیم ایجاد بکنیم که آیا واقعا نیازهای قرآنی جامعه همین است، نیازهای قرآنی حاکمیت همین است که ما داریم اینجا انجام میدیم یا نه باید یه تعامل دیگری کرد. این یه نکته بود که خواستم متذکر بشم. مسئله دیگه بحث خدمتتون عرض بکنم خود کاری است که جناب آقای کوسیر انجام دادن. من تو این دو سه روزی خب با توجه به فرصت کمی در واقعا داریم در راسته همون بحثی که عرض کردم یه تعاملی کردم. ببینید ما با توجه به اینکه خب قانون اساسی داریم که پشتوانش آیات و روایات دیگه کاملا شفاف و روشن، احساس میکنم میشود با یک مطالعه دقیق‌تر قانون اساسی در کنار پیشینه‌هایی که کار شده، چون من حداقل فیچر مقاله رو همینجوری اجمالی مرور کردم تو این زمینه نوشته شده، فکر میکنم یه مقداری با تأمل بیشتر این پشتوانه که وجود داره این بحث، گرچه این بحث با توجه به محدودی صفحه‌ای که داره، ما خواسته بودیم از حاج آقا که خلاصه خیلی بسته بشه بیشتر نره، با توجه به اینکه بیش از یک سوم هم نمیتونه باز بعدا تصویب بکنیم که بیشتر بشه، اما با همه این حجمی که وجود داره من دیدم میشه یه مقداری، چون بنا هست برای عمومه و استظهار دارید همین سبک زندگی که ما حالا محبت فرمودید تقریبا یه کاری است که مورد پسند عموم قرار گرفته و واقعا هر کی میرسه میگه عجب کار جالبی هست، چقدر راحت آدم رو میبره سر اصل مطلب. همین اشلایی که فرمودید مثلا که خیلی از کتاب غریبی، خب ما حداقل بیش از 230 مورد کارشناسای مرتبط رو وقتی کارها رو من دادم خدمتشون گفتم خوبیش اینه که دقیقا مثلا میگه آقا بله آقا رفتار مردم با خدمت میگه چجوری باشه 1 2 3 4 5 6 50 حکومت چیکار باید بکنه 1 2 3 4 5 6 10 تا 20 تا وظیفه رو شمرده. این در واقع یک نوع دسترسی آسان و سریع مخاطبانی است که ما مورد نظرمون هست. این یه بحث هست که این رو یه مقداری ما تو اون سمت سوی کاربردی تر احساس میکنم باید بره با توجه به اصلاحاتی که در واقع عناوین فرمودی همینطوره باید صورت بگیره. اما اون بحثی که آقای دکتر فرمودن که خب این در واقع یه کار سنگینی است که ما میخوایم یه بحث اون خلایی که وجود داره تو بحث‌های تخصصی مخصوصا اون پیشینه مهم این کار بشه، خب این جای کار وجود داره و این نیازه که در راستای کل پروژه سبک زندگی هم که آقای دکتر فرمودن انشالله ما این تأمل رو خواهیم کرد که ببینیم در واقع مرجعیت علمی قرآن در سبک زندگی به عنوان یک کار علمی چی کار میشه کرد. این رو خوب باید تأمل بکنیم همونطوری که در بخش‌های دیگر قرار هست کمیته‌های مختلفی در واقع تشکیل بشه، تو این بخش هم ببینیم آیا میتوانیم در مرجعیت علمی قرآن بیایم این بحث رو به صورت اونگونه که آقای دکتر فرمودن راه اندازی بکنیم، بعدش هم پروژه تعریف بکنیم یا نه. خدمتتون عرض بکنم در رابطه با اون نکات آیاتی هم که فرمودید من خب خیلی تأمل داشتم آقای استاد کوثری، احساس میشه که ما میتوانیم از این آیاتی که خداوند خطاب میکنه به مؤمنان که آقا شما در مقابل پیغمبر چیکار باید بکنید، خود پیغمبر که میگم حاکم دیگه، چون قرآن اینو به عنوان یک حاکم برمیشماره، پیغمبر یعنی حاکم مساوی با حاکم، لذا از این آیات من فکر میکنم با تأمل بیشتری با این آیات لذین آما میتونیم ما نکاتی کاربردی تری در بیاریم بهش اضافه بکنیم. مثلا حضرت علی در این بحث خدمتتون عرض بکنم این عنوان آخری که اینجا اومده در راستای مثلا حقوق حکومت بر مردم، الان شما یک رفای بعد مثلا دندیشی و خیرخواهی، دو حضور به موقع پس از فراخوانی، چهار نظارت اجتماعی، چهار مورد اینجا اومده. من احساس میکنم میشود با یه تأمل بیشتر، حالا این بیشتر مربوط به اون کلام حضرت هست، ولی با تأمل در آیات میشه خیلی بیشتر از اینها رو در رابطه با وظایف مردم ما اینجا بیاریم با رعایت اقتصاد، چون بعضی از پاراگراف ها عرض کردم که سنگین هست، یک صفحه دو صفحه، بنای ما نیست که در این جور کارها ما به این صورت به قول معروف طرف رو معطل بکنیم. عرض کردم دیگر کتاب های حضرت علی هم تقریبا تو همون راستا بوده، اینم ما میخوایم که بیشتر تو اون راستا باشه. خب وقتی ما یا میرسیم به اون قسمت زمینه های اعتماد سازی، شما اینجا سه چهار مورد آوردی که مستند به سخنان حضرت هست. خب خیلی از مسائل هست، من اینجا مثلا آوردم، آیا اینها نمیتواند تو اعتماد سازی کمک بکند با کمک به آیات روایات، بحث رعایت عدالت، رعایت سالاری، مدارا کردن، پریز از زندگی تجملاتی، همدردی با ملت، دسترس بودن، دسترسی آسان مردم به اون حاکم، انتخاب قضات عادل، داشتن روحیه عذرخواهی، صداقت با مردم، پریز از بدبستون‌ها در سطح مدیریت نظام، مواظبت مؤثران جامعه در رابطه با اطرافیان، فراهم کردن زمینه انتقاد سالم، اجرای حدود الهی، تشویق خادمان و تنبیه خائنان. البته یک سری از این مسائل در اینجا به عنوان وظایف حکومت اومده، ما یا باید اینها رو، یعنی این عنوان رو باید ببریم ذیل اون، وقتی اونجا اون عنوان رو مطرح میکنیم، این در واقع بحث این که اون کار موجب اعتماد سازی هم میشود رو دیگه در همون جا ببندیم، دیگه نگیریم دوباره جدا بکنیم موجب تکرار بشه. بله، یا مثلا آثاری که اینجا اومده آثار رو ببریم ذیل همون عنوان قرار بدیم. این یه نکته بود که احساس میکنم میشود یه چنین سامان بهتر پیدا بکنه. و یه نکته هم اینجا، برخی از موارد مشورت پیامبر که جدا تو فهرست منابع ذیل مشورت اومده، ما قبلا هم این نکته رو داشتیم که قرار ما بر این بود که تو این سبک زندگی مستندات این عناوین از سبک و سیره پیغمبر و ائمه و قرآن باشه، دیگه جدا نیاییم بکنیم بگیم که مثلا پیغمبر اینجوری عمل کرده. ما وقتی مثلا مشورت میاریم ذیلش استناد بکنیم به مشورت ها، دیگه اینها رو دوباره نیاییم عنوان بزنیم و تو چیز برجسته بکنیم، چون اصلا بنای ما این مجموعه اینها مستند به آیات و به سیره اینها میشه. حالا این خیلی مهم نیست. بعضی از عناوین هم هست که شاید با سرونمان ها نکنه، مثلا فرض بفهمید بحث خدمتون از اون راهکارهای مبارزه با فساد. خب اینجا من میبینم دو تا راهکار اومده، اما وقتی مادم مقالات میبینه یا هم بحث قرآن رو وقتی میره کار میکنه، مقالات قرآنی که الحمدلله ما سایت بیش از 12,000 مقاله قرآنی رو داریم با موضوع بندی دقیق، میتونیم از اون مقالات کمک بگیریم با حوصله بیشتر. فکر میکنم خیلی میتونیم بیش از اینها رو ما اینجا اونم با رعایت اختصار مطرح بکنیم. مثلا ذیلش اومده بحث مبارزه با خدمتتون عرض بکنم راه‌های مبارزه با فساد، الف و ب و جیم عزل مدیران، بعد دال مبارزه با
پنج تا
دال، بعد میاد مبارزه با خرافات و دفاع از مظلومات.
نه اون 12 دیگه مال اصله،
امیر برمیگرده اونجا. بله بله، که محبت به مردم جز وظایف حکومت هست. بله، که خواستم بگم اگه مربوط به اینه. خب من بیش از این مصدق نشم و تشکر میکنم از محضر جناب دکتر لکسوی که این با پیشنهاد زیباشون این زمینه رو به وجود آوردن. ما هم این رو تبدیل کردیم به با حضور دوستان گروهمون به مصوبه در گروه که هر موضوعی که میخواد تو این زمینه، حالا تقریبا 19 جلد چاپ شده، 20 جلد زیر چاپ و 15 جلد مونده که دست آقایونه، این مقداری که مونده رو ما با همین سبک و سیاق انشاءالله پیش میریم و اونهایی هم که حتی چاپ شده هم این فرصت هست که ما بیایم به قول حضرت عالی کارشناسای مرتبط و مراکز نیازمند به این موضوعات آدم دعوت بکنه، اصلا یک بحث کاربردی زیبای سبک زندگی رو راه‌اندازی بکنه. به یاری خداوند منان تشکر میکنیم از همه عزیزان و از خبرگزاری ایتنا هم که محبت دارن به بحث های ما. انشالله پوشش میدم با خبرگزاری های دیگه که این بحث ها انشالله حقش ادا بشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. با تشکر از جناب حضرت الاسلام و المسلمین آقای عیسی‌زاده که مطالبی رو در تو با موضوع سبک زندگی، در تو با مرجعیت علم قرآن و موضوعاتی که مرتبط با مرجعیت هست بیان فرمودن. من یک نکته کلام به اون نقد میتونم مطرح کنم. در اینجا حقوق متقابل حکومت و مردم، حالا اجرا نشدن این چه اثراتی داره؟ اون مطالبی که شما فرمودید مثلا اعتراضات مردمی چیز، این به نظر من اینجا در تو با این که اگر چنان چه این حقوق رعایت نشه چه اثراتی رو جامعه داره؟ نه حال نه این چه اثراتی داره، اینو من معتقدم که این به صورت فجیز مستقل پیامدهای عدم رعایت حقوق متقابل حکومت و مردم، این را اگر مثلا بله این مطرح بشه خوب هستش اینا. خب مطالب پایانه جناب توسعه در ظرف 5 دقیقه بفرمایید.
شما جز فقط تشکر می‌کنم. عموم مردم وقتی ما میگیم
حق متقابل، حق هم کنارش وظیفه هم هست. ولی فکر کنم عموم مردم از این برداشت مختصر نداشته باشن، بخاطر مثلا عنوان این باشه حقوق و وظایف متقابل دولت باشه.
چون زیبایی خودشو نداره، چون گاهی با همین عنوان که میزنن اون زیبایی خودشو بهتر بود.
بفرمایید.
این
شد
مت رو خب مطالعه نکردم، ولی بحث رای و رعیت هست، بحث سلطنت مطرح شد. به نظر میاد خب تو ادبیات سیاسی حالا اسلامی اینا رایج بوده، ولی بعد از انقلاب مخصوصا امام خمینی بیشتر اون بحث خادمیت رو مطرح کرد. حالا نمیدونم این ادبیاتی به این شکل میشه اینها رو هم به روزش کرد، یعنی اونا رو ما بیام بیشتر از این واژه استفاده بکنیم که این واژه ها فرهنگ سازی بشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی تشکر و قدردانی دارم از معذرتون که قابل دونستین این سیامشقهای ما رو مطالعه بفرمایید. ممنونم جناب آقای دکتر نکزایی، خدا انشاءالله سلامتشون بداره، شهیدان از خانوادهشون رو مقامشون عالی است متعالی بفرمایید. برادر عزیزشون، برادر عزیز و بزرگوارمون آقای حسینی که هم قبلا زحمت کشیده بودن یه دور، من فرمایشات ایشون رو گزارش دادم، چون معمولا عزیزی که نقد میکنن راه رسم ما اینه که تمام اون اشکالات رو می‌نویسم و بعد گزارش میدم. فرمودین یک عنوان عوض شده، من در اون گذاشتم نمیدونم، حالا شاید یا اون نوشته آخر من
مثلا عنوان های پیشنهادی مثلا یه طوری آوردید که عدم قرآن در اعمال نکردن
قرآن، چون من الان عناوین رو الان که آوردم اینجا یکی یکی
کل نکات رو فراونم اعمال کرده بود.
درست میفرمایید، بله استفاده کردیم. من الان عناوین رو که آوردم الان نمیدونم در این عناوین که دیگه آخریه که دیگه به این هست، اگر در این عناوین گاهی مشکلی باشه خب ما بازم دوباره برمیگردم. فرج البصر کرتین، هم با توجه به فرمایشات آقای ایسازدم، بله بله نگاه میکنیم که اون جهت رو هم استفاده میکنیم، ولی در این عناوین هرچی از عناوین زیبا و اینها مسئله بوده در زیباسازیش باید دقت کرد، عناوین هم همین هست. من اگر گاهی جایی احساس کردم که مشکل اینها بوده طبیعیست عوضش کردم، و باز هم اگر مورد به صورت خاصم باشه من اینو نگاه میکنم و این مسئله هست. اما این فصل بندی که فرمودین حاج آقا من خودم به نظرم بود، ولی در کتاب میشه این کار رو کرد، کلیات و مفاهیم فصل اول، فصل دوم، فصل سوم. حالا این رو میشه این کار کرد، مثلا حقوق حکومت مثلا. اما همینطوری که آجای سوزه فرمودن اینجا چون حالت همین سبکی داره و دفترچه‌ای و کوچک چاب میشه، اینو همچین میخواد دادم راحت دست اونها باشه، ولی در این حال باز من چون صفحاتش کم هست یه نگاه دیگه میکنم که میشه مثلا فصل بندیش کنیم اگر شد. آجا هم تایید نمی فرماید نظرشون اینه که بله این جهت بله اینها باشه که این بله، یعنی در اینجا کمی مشکلات پیش میاد، ولی در این حال بالاخره ما باز با توجه راجع به آیات قرآن خیلی من برگشتم تحقیق کردم. خب با توجه به اینکه استعزار داریم و فرهنگ قرآن رو برای همین اساس پیشنهاد حضرت عالی کار میکردیم، یعنی ما فرهنگ قرآن رو اصلا شما در آزادی که الان هست یا هر عنوان فرهنگ قرآن رو که ملاحظه فهمین آیاتی که خود اون واژه باشه که نموده دیگه، الان در اول هم آمده ما از این واژگان استفاده کردیم، هر کدوم از این موضوعات هست برای همین اساس رفته. منم دقت کردم حتی الامکان تا جایی که آیات قرآن در بعضی موارد استفاده شدم، این آدم استحسانه دیگه، نمیشه خیلی مسئولیت شرعیشو بوده بگیره، ولی در این چشم باز هم من با این نگاه میرم آیات رو نگاه میکنم و این مسائل باشه. پیشنهادی که آجاقا فرمودن بعضی اون عناوین رو که در راهکارهای اعتماد سازی هست ما آوردیم دوباره باید تکرار میشه، اگر شد با ارجاع ما حل کنیم مسئله رو، که مثلا اون چه که در اون حقوق هم ذکر شد اینا هم راجع به مسئله اعتماد سازی هست، حق انتقاد و نظارت مثلا که آجاقا اشاره فرمودن یکی از
راهکارهایی در سیاست هست که عدالت سیاسی، مدیریت شایستگان، حق انتقاد و نظارت، که در اینجا سعی کردیم حالا با موارد اینها ذکر کنیم و بیاریم. ولی در این حال این فرمایشات شما سبب شد که من باز دوباره با دقت بیشتری نسبت بینم. ولی خب پیشنهاد آج آقایم که آج آقای 13 فرمیدن اونو باید یه جلسه با یه پروژه جدیدی معرفی کرد، یعنی بشه یا میان رشته‌ای مثلا با موضوعات تخصصی یا با اون جنبه بالاخره دانشی و مرز دانش که تعبیر ایشون بودن و اون لطفی که حضرت عالی فرمودین راجبین، چون موضوع یک موضوع قرآنی هست که هرچه بتونیم اینو کاملش کنیم خودش میتونه یک موضوع به جایی باشه. یعنی چون تحلیل‌های سیاسی، تحلیل‌های خارجی خیلی شده، اما اینکه مستقیم با قرآن و روایات و متن به طرف داشته باشه میتونه مناسب باشه. بله، من جز تشکر و قدردانی از محضر همه شما بزرگواران و خب علاوه بر شما بزرگواران آقای شیرزاد و جناب آقای آلنبی که تشریف آوردند و زحمت کشیدن اینجا وقت شریفتون همینطوری خبرگزاری که زحمت کشیدن، خدا انشاءالله به همه تون خیر دنیا و آخرت کرامت کنه، عافیت دنیا و آخرت نصیبتون بفرماید. انشاءالله چشمانم باز دقت میکنم تا هر جا که امکان داشته باشه انشاءالله و با مشورت آج آقای عیسی‌زاده ما مطرح میکنیم. اما این که آج آقا فرمودن که ما در مسئله مشورت ما آمدیم برای اینکه خیلی ذهن مخاطب شلوغ نشه، آمدیم گفتیم مشورت پیامبر در جنگ بعد، مشورت پیامبر در جنگ احد، اینو یک تفکیک عنوانی زدیم برای اینکه ذهن مخاطب همش روایته یا قرآن فشاورهم مشاورهم فعل امره، اما برای اینکه خیلی ذهن مخاطب شلوغ نشه اینا رو عنوان زدیم. ولی در عین حال دست شما درد نکنه، جایی سازدم که دیگه زحمت اینا رو میکشن و خدا حفظتون کنه، خدا کمکتون کنه انشاءالله. ممنون از همتون. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
با تشکر از جناب حضرت الاسلام و المسلمین جناب آقای کوثری که ارائه دهنده مطالب حقوق متقابل حکومت و مردم بودن و همچنین یه توفیقی بود واقعا در خدمت جناب حضرت الاسلام و جناب دکتر لکتریشون که هم بیشتر از نظراتشون استفاده کنیم و هم بیشترشون در جریان کارهای گروه باشن. همچنین از جناب حضرتان آقای حسینی، جناب حضرتان آقای شیرزاد، جناب حضرتان آقای آل نبی و مدیر بسیار گروه، هم جناب حضرتان آقای عیسی‌زاده، از کلیه دوستان و همچنین اونایی که فیلمبرداری میکنن یا گزارش امکان تشکر میکنیم و از خداوند متعال توفیق همگان رو از خداوند خواهانیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
تقریبا مطمئنم که با تعطیل این جلسه احتمالا خیلی از اموری که اینجا گفته شد تراوتش فراموش
نه ان شاء الله فراموش
نشه. واقعا یعنی اینو از صمیم قلب میگم، به عنوان یک وظیفه احساس کردم که بگم تلنگرایی که جناب آقای توی اون برداشتای قرآنیشون داشتن این همون جنسایی بود که من اصلا خیلی نزدیک بودی که من ظلم اینجا واقعا یه بحثیه میتونه محور خیلی از یه آیه شافه تو صرف هزارتن ترازن رو هزار جا به کار گرفتن اگه یه آیه مثلا جوندار باشه و قابل تعمیم باشه میشه خیلی جا با
شکی نیست جواب
نمونهش این مورد بود که منم یکی دو مورد تو ذهنم بود که دیگه
صحیح میگم یه تعبیر خوبی آقای جوادی
به نظر من آقای دکتر لکنی گرچه علوم سیستم رو دارن علوم قرآنی میشن و مخالفشان مثلا تو این
آیا که میفهمن آجا آیت الله جوادی یه تعبیری دارن میگن به دست شیخ انصاری لاتن غزل یقین رو که دادن 100 صفحه استصحاب، یعنی از هر آیهی از هر آیهی واقعا میشه گاهی مبنا ساخت، یعنی اینم از اعجاز قرآن هست. بله این جد که میفرمایین طبیعی است که حالا اون پیشنهاد آج آقا که به جایی سرزدن فرمودن جلساتی بگیرن و حالا اون تخصصی کار بشه که اون چیز جالبی هست. بله انشاءالله شما فرمایشی آج آقای سرزدن الله